بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 صفحه 22 تصدیقاً علمیاً او زنیاً او وضعیاً و تسلیما. بحثمون در تفسیر فکر بود. من قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنم یه نکته رو عرض کنم. گفتن که فلسفه اقدم علومه، در حالی که ما میبینیم منطق به خاطر اینکه ابزار فلسفه است، مقدم بر فلسفه است، باید بزنیم منطق اقدم علومه. نمیتونیم فلسفه رو اقدم علوم بگیریم، زیرا که منطق بر فلسفه مقدمه. سلام علیکم. این ممکنه تو ذهن بعضی بیاد که چگونه گفتند فلسفه اقدم علومه در حالی که منطق بر فلسفه هم مقدم است. اگر میگفتند منطق اقدم علومه تمام بود، حالا که گفتند فلسفه اقدمه این سوال پیش میاد. دو تا جواب میتونی بدیم. یک جواب اینه که این جواب بر مبنای کسانیست که منطق رو علم نمیدونن، و یک جواب بر مبنای کسانیست که منطق رو علم به حساب میارن. اونهایی که منطق رو علم نمیدونن اونها میگن که اصلا اشکال وارد نیست، چون ما گفتیم که فلسفه اقدم علومه، منطق علمیست که بخواد در ضمن بقیه به حساب بیاد و بعد هم نسبت سنجی بشه گفته بشه کدوم مقدمه. منطق اصلا علم نیست و ما بحث در علوم داریم، اقدم بین علوم رو داریم تعیین میکنیم که فلسفه باشه. بنابراین مبنا اشکال اصلا وارد نیست، یعنی سوال اصلا جا نداره. اما بنابراین مبنای دیگر که میگه منطق هم علم است، وقتی گفتیم فلسفه اقدم علوم اون وقت اشکال میشه که پس منطق چی؟ منطق جلوتر از بقیه است. جواب اینه که اقدمیت به لحاظ ابزار ملحوظ نیست و مراد نیست. مقصود اقدمیت به لحاظ شرافت و به لحاظ محتاج الیه بودنه، و فلسفه هم از جهت شرافت به خاطر اهمیت موضوع و شرافت موضوع و اهمیت مسائل، هم به خاطر شرافت مقدم است بر سایر علوم، هم به خاطر اینکه محتاج الیه بقیه علومه. بقیه علوم موضوعشون و باطنشون باید تو همین فلسفه اثبات بشه یا اینکه تعریف بشه. پس فلسفه میشه اقدم، منطق دیگه نمیشه اقدم. چرا؟ چون منطق اگرچه علم است ولی آلت است، ابزار است، و ابزار اصلا مقصود نبوده در بین علومی که فی نفسه علمند. ما نسبت سنجی کردیم گفتیم فلسفه اقدم است، در بین علم مطلق که شامل عالی و غیر عالی بشه ما نسبت سنجی نشدیم. این یه جواب. جواب دیگری هم میتوان داد که شاید اون جواب هم به صورتی به همین جواب اول اثبات داده بشه، و اون اینه که منطق مورد حاجت نیست برای فلسفه. منطق مورد حاجت هست برای اصلاح فکر. فکر درست وسیله رسیدن به علومه، ولی خودش علم نیست. بنابراین منطق سازنده فکره، اصلاح کننده فکره. وقتی فکرمون درست شد حق داریم به علوم بپردازیم، اون وقت بین علوم نسبت سنجی میکنیم، میگیم فلسفه مقدمه. پس اصلا منطق رو ما نه محتاج الیه فلسفه قرار میدیم تا اقدم بر فلسفه بشه، محتاج الیه فکر قرار میدیم که فکر ما محتاج است به منطق. نمیگیم فلسفه محتاجه، البته همه علوم محتاجن به فکر ما و ولی فکر ما دیگه علم نیست. وقت فکر ما که علم نیست محتاج است منطق. و نمیتوانیم بگیم پس علوم هم با واسطه محتاج هم به منطق. تو این واسطه اصلا که علم نیست، واسطه فکره، اصلا که علم نیست. اگر یک علمی محتاج اون اله بود و اون علم محتاج بود به یه علم دیگری، میگفتیم همه علوم محتاجن به این سلام علیکم، به این علم مقدم بر خودشون و بالواسطه محتاجن به اونی که بر این مقدم هم مقدم است. فهانه اصلا که علمن در طول هم قرار گرفتن. ما این بقیه رو به این یکی که محتاج الهی هم است محتاج قرار می دادیم، این یکی رو هم به قبل خودش محتاج قرار می دادیم، اون بقیه قهرن با واسطه به اون قبل محتاج می شدن، به اون اقدم محتاج می شدن، چون همه اصلا که علوم. ولی اگر ما بگیم فکر ما محتاج است اون انتر و علوم محتاجن به فکر، در این صورت اصلا فکر محتاجون الهی نیست از صنف علوم که بتواند واسطه قرار بگیرد و بقیه علوم به توسط این فکر محتاج به منطق بشه. پس یا میگیم که مراد از علوم علم عالی نیست، مراد از علوم علومی هستند که خودشون ملحوظند و تقدم هم تقدم شرافتیه، ابزار تقدم شرافتی نداره، بلکه چون مقدم است مقامش پایین تره. یا اینطوری جواب میدیم، یا میگیم اگرم احتیاجی هست، اگرم تقدمی هست، احتیاج فکر هست منطق، نه احتیاج علوم به منطق. به این صورت این مشکل حل میکنیم. پس شدم در فرضی که ما منطق و علم بدونیم، اگر علم ندونیم که اصلا سوال مطرح نمیشه. البته اخلاق هم جز علوم هستن، با اینکه دستوریه، با اینکه دستوریه جز علوم هست و گفته میشه مؤخر از فلسفه، گفته میشه مؤخر از فلسفه، یعنی تو مقایسه میارنش. منطق هم دستوریه، اخلاق هم دستوریه. اگر شما به بهانه دستوری بودن میخوان منطق رو بیرون کنید، اخلاق هم باید بره بیرون، در حالی که اخلاق بیرون نمیره. اخلاق جز همین علوم هست، میگن مؤخر از فلسفه هست، یعنی مؤخر از علم النفس فلسفه هست. اخلاق مربوط به نفسه، نفس مؤخر از فلسفه هست، اخلاق مؤخر از علم النفس فلسفه هست، که این شاخه هایی که تعیین میکنه اخلاق جز علوم میاد و مقایسه میشه با جز علوم مؤخر قرار داده میشه. اگر صرف دستوری بودن منطق باعث میشد که منطق جز مقایسه نیاد و با ما علوم مقایسه نشه، اخلاق هم باید مقایسه نمیشد، چون اونم دستوریه. پس شاید بتونیم همونی که از کردن بگیم که ما علوم عالی رو جز مقایسه نمیاریم، ولی علم اگر عالی نباشه جز مقایسه میاد، که حالا دستوری باشه چه توصیفی باشه. خب این یه مطلبی بود که باید گفته میشد. البته این مربوط به خیلی قبل از این هاست، مربوط به جلسه سابق و اسباق اینا نیست، خیلی قبل از این ها باید گفته میشد، متعالت قفلت شد و چیزی هم که قفلت بشه هر وقت تدارش بشه یه نخواه باید انجا داده. اما دنباله بحث، دنباله بحث اینی که بحث ما در فکر بود، مثلا نفتش فکر رو معلومی کرد، گفتیم که فکر مجموع حرکت این مصنف هم همینو گفت، اما به کنایه گفت مجموع حرکت این، با کلمه ما مجموع حرکت این رو افاده کرد. ولی وقتی وارد این تفصیل شد، عرض کردیم که حرکت ثانیه رو مطرح کرد و حرکت اولا رو چون به دلالت التزامی فهمیده می شد دیگه تصریح نکرد. و وقتی که داشتیم حرکت ثانیه رو طرح می کرد، این چنین گفت که از امور حاضر انسان، از امور حاضر در ذهن خودش به امور غیر حاضر در ذهن خودش منتقل می شود. و امور رو گفت چه متصوره باشند چه مصدق و بها باشند، یعنی امور رو تعمیم داد. که تصوری باشن یا تصدیقی باشن فرقی نمی کنه. امور تصدیقی اگر معلوم بودن ما رو به مسئول به مسئول تصدیقی می رسونن، امور تصوری اگر معلوم بودن ما رو به مسئول تصوری می رسونن. پس این فکر مطلق است، هم در تصدیقات اجرا میشه هم در تصورات. حالا در این عبارتی که خونده شد تصدیقاً علمیاً آزمیاً آوزیاً و تصدیقاً میخواد اقسام تصدیق رو بیان کنه، دیگه به تصور کاری نداره. حالا بعداً بیان میکنیم چرا مصنف اقسام تصور رو نگفت. خب اگر تصورم مورد بحثه، تصدیقم مورد بحثه، همونطور که اقسام تصدیق مطرح میشه اقسام تصورم باید مطرح بشه، چرا مصنف اقسام تصور رو نگفت؟ آخر شرح خاجه انشاءالله که توضیح داده میشه، آخر شرحی که در ذیل این قسمت از نصف نوشته شده. حالا چون در اینجا توضیح داده میشه دیگر اینجا من تبیینش نمی کنم. حالا میخوام تقسیمات تصدیق رو طرح بکنیم و بگیم که تصدیق به هر نحوی که باشه معلومش ما رو به مشهور میرسانه، معلومش ما رو به مشهور میرسانه به هر نحوی که باشه. و هر نحو داریم توضیح میدیم، اقسام تصدیق داریم بیان میکنیم که چهار تا قسم در اینجا ذکر شده: علمیان، ظنیان، وضعیان، تصمیمیان. البته اقسام همونطور که ملاحظه خواهید کرد انشاءالله بیش از این است که مصنف گفته، اما بعضی از اونهایی که ما ذکر میکنیم شاخه های همین است که مصنف گفته، بنابراین اضافه نمی شدن در اون تقسیم مصنف، در این تقسیم مصنف. بعضی ها هم به یه لحاظی از اقسام تصدیق به حساب میان، از اقسام جدا به حساب میان، به یه لحاظ دیگه تحت یه جامعه جمع می شدن و مصنف داره به اون لحاظی تقسیم میکنه که اون اقسام تحت جامعه جمع بشن. بنابراین همه اقسام رو داره ذکر میکنه، هیچی رو کم نداشته، ولی اون که بعضی اقسام رو ما اضافه خواهیم کرد، ولی اون اضافه ها یا شاخه های همینان یا به یه لحاظی به همینه برمیگردن. پس مصنف هیچی از اقسام تصدیق رو کم نداشته، همه رو بیان کرده. حالا فقط چون الان در توضیح متنیم، آن که در متن آمده به طور مختصر توضیح داده میشه، بعد که وارد شرح شدیم تمام تفاصیل لازم باید گفته بشه که انشاءالله عرض باشه. تصدیق به چهار قسم تقسیم میشه: یکی علمی است یعنی یقینی، و این تصدیقی است که سه تا خصوصیت درش باشه: اولا جازم باشه، این احتمال خلاف توش نباشه، ثانیاً مطابق واقع باشه، چیز به مخالف واقع نباشه، ثالثاً ثبات داشته باشه، با تشکیکی که دیگران ایجاد میکنن از این مرد. این تصدیق علمیه، یعنی تصدیق یقینی، علمی همون یقینی. دوم تصدیق ظنیه، ظنی رو تقسیم میکنیم به سه قسم: یکی ظن صرفه که ترجیح طرف راجح هست، حکم میکنیم به یک طرف در حالی که طرف مقابلش رو هم احتمال میدهیم، میشه ظن صرف که جرم توش نیست، یک طرف رو راجح میکنیم طرف دیگر هم احتمال میدیم، چون طرف دیگر احتمال داده میشه فاقد جزمه، جزم اونجاییست که ما یک طرف رو امضا کنیم طرف دیگر رو نفی کنیم و احتمال ندیم. پس ظن صرف یعنی ظنی که جزمی نشد. اما الان میخوام ظن مطلق رو در این معنا میکنیم که شامل ظن صرف میشه و شامل چیزای دیگر میشه. دو تا تصدیق دیگر در ظن این ظن مطلق مندرجه، یکی جهل مرکبه، جهل مرکبه هم بهش ظن میگیم، یعنی حکم جازمه ثابتی که با مطابق واقع نیست. همین که میگه مطابق واقع نیست یعنی یقینی نیست، چون ما یقین سه تا قید داشت، الان یه قیدش رو داریم نفی میکنیم، مطابقت با واقع داری نفی میشه، یقین نیست. وقتی یقین نشد ظن به معنی عامه. قسم سومی که در تحت ظن به معنی عام داخله تقلیده، یعنی جازمی که ثبات نداره، جازمی که با تشکیک زائل میشه، اینم بهش میگیم ظن. پس ظن به معنای مطلق مقابل یقین قرار میگیره. اگر ثبات رو نداشتیم یقین رو نداریم، ظن به معنای مطلق رو داریم. اگر مطابقت با واقع رو نداشتیم جعل مرکب داریم، یعنی یقین رو نداریم، مقابل یقین رو داریم. اگر جزم رو نداشتیم بازم یقین رو نداریم، مقابل یقین چه ظن صرفه داریم. این هر سه مقابل یقین هم. هم تقلیبی که خالی از ثباته، هم جهل مرکبی که خالی از مطابقت با واقعه، هم ظنی که خالی از جزمه. این هر سه مقابل یقین هم. ما مقابل یقین رو بهش میگیم ظن، اما ظن مطلق. ظن مطلق داریم، ظن صرف داریم. ظن صرف یکی از اقسام ظن مطلقه، و ظن مطلق به قسم دیگر رو هم که جهل مرکب و تقلید شامل میشه. مصنف در اینجا از تصدیق ظنی همون ظن مطلق رو اراده کرده که شامل تقلید و شامل جهل مرکب و شامل ظن صرف میشود. اما در کلام خواجه این سه قسم از هم جدا میشن. چنده هو ما یک تصدیق علمی پیدا میکنیم، یک تصدیق ظنی پیدا میکنیم، یک تصدیق جهل مرکبی، یک تصدیق تقلیدی، که تصدیق ها میشین چهار تا، در حالی که الان مصنف دو تا گفته، علمی هن و ظنی هن. ولی با بیانی که گفتیم معلوم شد که مصنف کم نداشته، از ظنی اون جامعه رو اراده کرده، نه ظن خاص رو. اگر ظن خاص اراده میشد، جهل مرکب و تقلید که از جمله تصدیقات بودن از کلام مصنف بیرون میرفتن و مصنف کم گذاشته بود. اما چون که مراد ظن خاص نیست، مراد ظن مطلقه که تقلید و جهل مرکب را هم شامل می شود، لذا می شود که مصنف خیلی کم نداشت. بعد سوم قسم تقسیم وضعیه. تقسیم وضعی یعنی تصدیق وضعی. تصدیق وضعی یعنی تصدیقی که همراه انکاره، مطلبی که تصدیق میکنه، تصدیق جزمی هم میکنه، ولی کامل به دل نمیشینه، انکارش میکنی. حالا چرا انکار میکنی؟ اقسام میداره. این هم یه نوع تصدیق که بهش میگیم تصدیق وضعی، یعنی تصدیق همراه انکار، که البته این هم انشاءالله توضیح داده میشه. این تقسیم وضعی، تصدیق وضعی اقسام زیادی داره که میخونیم میشه، چهار قسم داره، این چهار قسم رو میخونیم. اما مصنف این چهار قسم رو ذکر نکرده. چرا؟ چون مندرج تحت وضعی هم هستن و از شاخه های همین وضعی هم، لذا احتیاجه به ذکر جدا نداشته. مصنف عنوان رو گفته، همه اون اقسام در این عنوان مندرج هم، پس گوی همه اقسام رو گفته. قسم چهارم تصدیق تسلیمی است که این به سه قسم تقسیم میشه. باز یه قسمش به چند قسم، به سه قسم دیگه تقسیم میشه که اقسام رو فراوان پیدا میکنه. این تسلیمی یعنی تصدیقی که من تصدیق کننده میپذیرمش، یعنی به عنوان یه امر مسلم قبولش میکنه، نه به عنوانی که بهش یقین داشته باشه، بلکه مسلمش گرفتم. حالا یا مسلم اندل کل یا مسلم اندل بعضه، ولی بالاخره به عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده و مورد تصدیق قرار گرفته. این اصطلاح میگیم تصدیق تسلیمی و اینم اقسامی داره. ولی چون اقسام مندرج تحت همین عنوان عام هستن، مصنف به عنوان عام اکتفا کرد، اون اقسام ریز رو دیگه نگفت. پس توجه کنید که تصدیق به عنوان چهار قسم جامع پیدا میکنه. یک قسمش که علمی است، این دیگه جامع نیست، ولی سه قسم دیگه جامع هست. ظنی شامل سه قسم شد، تسلیمی شامل سه قسم شد، وضعی شامل چهار قسم شد. همه این اقسام در عبارت مصنف داخل است. پس مصنف در این عبارت تمام اقسام تصدیق رو شمرده، تمام اقسام تصدیق رو شمرده. البته همونطور که ملاحظه کردید ما تصدیق رو به اعتبار خاصی تقسیم کردیم، به اعتبار ثبات و عدم ثبات، مطابقت با واقع، عدم مطابقت با واقع، جزمی بودن، غیر جزمی بودن، به این اعتبار تقسیم کردیم. به یک اعتبار دیگه تصدیق اقسام دیگه پیدا میکنه، مثلا به اعتبار این که تصدیق گاهی مکتسب است اسمش نظری است و گاهی غیر مکتسب است اسمش بدیهی، به این اعتبار هم تصدیق تقسیم میشه. ولی این تقسیم الان در اینجا مطرح نیست، پس نفرمایید، اشکال نکنید که همه اقسام تصدیق رو مصنف نگفته، بدیهی رو نظری هم جزو اقسام مصنف نگفته، اشکال وارد نیست، زیرا مصنف به یک حیث داره تقسیم میکنه تصدیق رو، به اونها همه اقسام رو گفته، به حیث های دیگه توجه نداره، تصدیق ممکنه از حیث های مختلف تقسیم بشه، ما به اون حیث ها توجه نداریم، اقسام اون حیث ها رو هم کار نداریم. به این حیثی که الان عرض کردن، به حیث جزم و عدم جزم، مطابقت با واقع و عدم مطابقت، ثبات و عدم ثبات، به این حیثی که ما داریم تصدیق رو تقسیم میکنیم، به این حیث همه اقسام گفته شد، به هیچ قسمی فرومتار نشد. نه این لحاظ ها کدوم لحاظ ها؟ نه ست درسته، ست حیثه، ولی این ست حیث در یقین جمع میشن، چون در یقین جمع میشن مقابل یقین قسمی در مقابل یقین قرار میگه و تقسیم شده میشه، الان توضیح داده میشه، الان در یقین هسته جمع میشن، اصلا یقین هم ثبات، یقین هم ثبات داره، هم مطابقت واقع داره، هم جزمیت داره، این سه صفت در یقین جمع، یکی از اینا رو بردارید یا دو تاشو بردارید یا سه تاشو بردارید، میبینید که اقسام دیگه پیدا میشه، چون این سه تا در یقین جمعن، ما به همین سه حیثی که در یقین جمعن توجه میکنیم و تقسیم رو به لحاظ این حیث تر میکنیم که این سه حیث درست جامعه ندارن، یعنی جزمیت و عدم جزمیت که یه حیثه، مطابقت و عدم مطابقت یه حیث دیگه است، ثبات و عدم ثبات یه حیث دیگه است، جامعه ای که این سه حیث جمع کنه نداریم، ولی چون مثبت این سه حیث در یقین آمده، ما این سه حیث در یقین جمع دیدیم، این سه حیث یکی کردیم و یکی کردیم و به این حیث واحد این تقسیم رو که عرض کردیم کردیم، ولی حیث واحد نیست، همون تک درین اشتران میکنی سه تا حیثه، خود همین هم سه تا حیثه، ولی چون مثبت این سه حیث در یک جا جمع شده، ما به خاطر اجتماع این سه تا این سه حیث یکی گرفتیم، وقت به این اعتبار تقسیم کرد، یعنی به اعتبار حیث واحد، به اعتبار حیث واحد که بحثش انتزاعیه، بحثش واقعی نیست، به این حیث، به اعتبار این حیث واحد ما تصدیق و تقسیم شدیم و بر اثر تقسیم همین چهار قسم که مثلا گفته پیدا شد، که اصلا بیش از این چهار قسم داریم، ولی همه اون بیشترها به این چهار قسم بشار داده میشه. عبارت هم دیگه روشنه، عبارت هم میخونم، صفحه 12 هستیم، صفحه 22، تصدیقن، این تصدیقن مفعولون مطلق نوعیست برای مصدقین به ها، چون عبارت قبلیه که ما تفسیر کردیم، جمله قبلی که ما با تفسیر در عبارت مصنف به دست آوردیم، متصدرتن و مصدقین به ها بود که هر دو مربوط بودن به امور حاضره که جلسه گذاشته از شد. حالا متصدرتن رو مصنف کاری نداره، چرا کار نداره هر شدیم بعدان گفته میشه، مصدقین به ها رو میخواد تفسیر بده، تفصیلش اینه با مفعول مطلق نوعی تصدیقا علمی، این مربوط به مصدق این باز، تصدیقا علمی او زنی او وضعی و تصریم، دقت میکنید بین علمی و زنی او میاره، بین زنی و وضعی هم او میاره، اما بین وضعی و تصریم واب میاره، چرا اونجا او میاره چرا اینجا واب میاره، این هم خواهد انشاءالله توضیح میده وقتی رسیدیم به تبیین خواهد اونجا بیان میکنه، اینجا دیگه توضیح نمیدم، دو تا مطلب الان باقی مون که عرض کردم در کلمات خاصی میاد. یکی این که مثلا نفسی را فقط تصدیق رو تقسیم کرد، تصور رو تقسیم نکرد، این مطلب دومی است که خاصی توضیح میده. یکی دیگه این که چرا مصنف در بعضی از این اقسام او آورد در بعضی ها واب آورد، این مطلب اولیش که خواهد توضیح میده. خب حالا شروع میکنیم به تفصیل همین بحث و میخوام تقسیم کنیم تصدیق رو. قبل از این که تقسیم تصدیق رو شروع کنیم، یک چیزی رو که به نظر میرسد شاید تصدیق باشد طرح میکنیم و از تصدیق بودن اخراجش میکنیم تا یه وقتی در بین اقسام تصدیق به حساب نیاد. یا خب میکنه کسی تباهم کنه این رو جز اقسام تصدیق قرار بده، ما همین اول حساب این امر رو تصدیق میکنیم که روشن باشه، بعدش روشن باشه، معلوم باشه که تصدیق نیست و جز تقسیمات نباید بهش باشه با اون شک محضه. شرط و نحض رو اصلا بیرون میکنیم. بعد که شرط و نحض رو بیرون کردیم، از مرتبه شرط بالاتر رفتیم، رسیدیم به زن، از اونجا شروع میکنیم به تقسیم تصدیق. تقسیماتمون هم دائر میکنیم به این نحض اثبات تا اقسام حاصل بشه و بعد هم همین که پیش میریم تا بالاخره تمام اقسام ریز رو هم که لازم است در اینجا ذکر کنیم همه ذکر میکنیم، که لازم است در اینجا ذکر بشنن همه رو ذکر کن. اما شک چیست؟ شک عبارت هست از این که ما دو طرف نقیص رو با هم احتمال بدهیم به طوری که هیچ کدوم پیش ما راجح نباشن. اگر یکی پیش من راجح بود حکم می کردم به اون یکی، مرجوح رو کنار میذاشتم به راضی حکم میکردم، تا حکم میکردم تصدیق درست میشد که تصدیق حکمه. اما وقتی شک محض دارم، یعنی این طرف و اون طرف هر دو طرف نقیض پیش من مساوی هم و من هیچ کدوم رو راجح نمیبینم، اصلا باطنم نمیتونه حکم بکنه به هیچ کدوم از دو طرف. حالا ممکنه به ظاهر به لفظ بگن من این طرف رو ترجیح میدم، ولی وقتی به باطن مراجعه کنن ببینن به هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن حکم کنن. پس شک اگر شک محض باشد، که اصطلاحا شک همون شک محضه، یعنی تساوی دو طرف نقیض، احتمال دو طرف نقیض بدون وجود راجح، اگر شک محض باشد خالی از حکم است. وقتی خالی از حکم بود خالی از تصدیق، این دیگه جز اقسام تصدیق نباید به حساب بیاد. از شک چه گذشتیم؟ یعنی یک طرف رو راجح دیدیم، از اونجا دیگه تصدیق شروع میشه. وقت اگه یک طرف رو راجح دیدیم، طرف دیگر هم احتمال دادیم، این یک تصدیق ضعیفه که اسمش زن میزنیم. اما اگه طرف دیگر رو احتمال ندادیم، یک طرف رو راجح دیدیم، طرف دیگر احتمال ندادیم، این یک تصدیق دیگریست قوی‌تریست که اسمش جزم میزنیم. وقت این جزم رو تقسیم میکنیم. پس بعد از اینکه از شک خارج شدیم و جلو رفتیم، به دو تا تصدیق برخورد میکنیم که یکی که هر دوشون حکم به طرف راجح هم، منتها یکی حکم میکند به طرف راجح و احتمال هم میدهد مرجوح را که میشود زن، زن خاص، زن صرف، که از شدون زن صرف هم چی، و یکی حکم میکند به طرف راجح و طرف مرجوح رو نفی میکنه، احتمال نمیده، که اسم اینو میذاریم تصدیق جزمی. و اون وقت حالا دو تا تصدیق پیدا شد، تصدیق زنی و تصدیق جزمی. این تقسیم اولی ماست که بعد از اینکه خواستیم وارد تصدیق شدیم، اولین تقسیمی که میکنیم این چنین است که تصدیق یعنی حکم به طرف راجح یا همراه هست با احتمال مرجوح، این طرف مثبت، یا همراه نیست با احتمال مرجوح، این طرف نفی. این دایره به نفی اثبات پیدا میکنه که تقسیم حاصل بشه. هر تقسیمی که دایره به نفی اثبات، تقسیم حاصله. تقسیم حاصله یعنی بیش از این قسم نداره، کمتر از این هم نداره، چون وقتی دایره به نفی اثبات شد میشه متناقضان. متناقضان هم دو فرد بیشتر نداره، یا وجود یا عدم. ولی ممکنه وجود اقسامی داشته باشه، عدم اقسامی داشته باشه، ولی بالاخره متناقضان در ردیفه هم که قرار میگیرن دو تا بیشتر نیستن. سه چیز نمیشه نقیض باشه، نقیض هم نیستن، دو چیز نقیضن، یکی اثبات، یکی نفی، در هر جایی. نه رحمو که نمی کنه، رحمو همون به زن نشوش می کنه. شما در اون جایی که رحم دارید حکم به طرف زن می کنید، اون تسکیده مریض را باطل می کنید. اون جایی که رحم است یعنی مرجوعی هست، راجعی هست، شما طرف مرجوع رو نفی می کنید. طرف مرجوع رو اگر گرفتید تسکید ندارید، این پایین تر از شکیه، تصدیق ندارید. اما در همین موردی که یک طرف راجحه یک طرف مرجحه، تصدیق دارید، تصدیقتون طرف راجحه، نسبت به راجح تصدیق دارید، نسبت به مرجح تصدیق ندارید. دست دارید تصدیق نمی کنید دیگه، نه تصدیق ما در اینجا ادعان میگید، تصدیق رو من حکم نیست، تصدیق رو ما مقارنه با حکم میگیم. بده این مثلا تموم بشه. توجه کرد اگر تقسیم رو دائره بین نفی اثبات کردیم، تقسیممون حاصل میشه، حاصل میشه یعنی معنیش این میشه که بیش از این قسم نداریم، کمتر از این هم نداریم، اقسام فقط همین هست. الان تصدیق رو توجه کردیم به تقسیم اولی، داریم تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی تصدیق ظنی که ظن صرفه، یکی هم تصدیق جزمی. بعدا اون وقت تصدیق جزمی تقسیم میشه. اینا دیگه تقسیمات ثانوی هستن، تقسیم اولی نیستن. تقسیم اولی همین دو قسمه، نتیجهش همین دو قسمه. و تقسیم ثانوی ممکن اقسام دیگری هم برای تقسیم، برای تصدیق درست کنه. ما بعدا با تقسیم ثانوی میشیم، بعدا با تقسیم ثالثی میشیم. مثلا تقسیم ثالثی گفته نمیشه، تقسیم همش دیگه بعد از اولی میشه ثانوی، چه ثالثی باشه، چه رابعی باشه، چه بعدی ها باشه، همشون تقسیم ثانوی هستن، یعنی مالای شده اولن. اونی که اولی نشد دیگه ثانویه. ما برای بعدی ها دیگه اسم نداریم، برای اولی اسم داریم، برای دومی اسم داریم، برای سومی چهارمی هم اسم دومی رو ادامه میدیم. این مطلبی که میخواستم عرض کنم. اما فرمایش شما که فرمودید رحم و تصدیق همراه تصدیق میگیریم یا نه، البته قبل از اینکه من شروع کنم، قبل از اینکه جواب شما رو بدم، این تقسیم که روشن بود باید گفته بشه که ما وقتی برخورد به یه چیزی میکنیم، یکی از سه حال برامون پیدا میشه. یا رجحان میدیم یک طرف رو که در این حالت، که در این صورت دو حالت پیدا میکنیم، نسبت به یک طرف حکم به راجحیت میکنیم، نسبت به یک طرف حکم مرجوعیت میکنیم. اگر مرجوع رو انتخاب کردیم میشه رحم، اگر راجح رو انتخاب کردیم میشه زن. این شد درست. یک قسم اینه که هیچ کدام رو راجح نبینیم، هر دو رو متساوی ببینیم، که این شد شک محض. پس وقتی ما برخورد میکنیم به دو شیء، به شیء یا وجودش و عدمش رو هر دو را به طور تساوی احتمال میدونیم میشه شک، یا وجودش را راجح میدونیم که عدمش میشود مطروح، یا به عکس عدمش را راجح میدونیم که وجودش میشود مطروح. اگر تساوی باشد بین دو طرف نقیض شکه، اگر رجحانی باشد اون طرف رجحان انتخاب شود ظن است، اون طرف مرجوح انتخاب شود وهم است. این توضیح وهم. اما این که شما فرمودید چرا وهم جز تصدیقات نیست، یا چرا ما نفیش نشدیم، شک رو از تصدیق بیرون کردیم، چرا وهم رو بیرون نشدیم، جواب اینه که وهم همیشه همراه ظنه. یعنی اون طرف اگر مظنونه، این طرف دیگه موهومه، این دوتا هر دو با همه. و وقتی و ما حکم رو همیشه به طرف راجح میکنیم، هیچ عاقلی طرف مطلوب رو حکم نمیکنه. و ما بحث در عقلا داریم، اگه مثلا فرض کنید ناقص العقلی طرف مرجوح حکم کرد، که اونو ما تصدیق نمیدیم، اصلا جزء بحثمون هم نیست. بحث ما در عقلا است. عقلا هیچ کدوم حکمشون در طرف مرجوح نیست، حکم همیشه به طرف راجح میکنه. پس تصدیق مال طرف راجحه، وهم هیچ وقت مورد تصدیق نیست. اصلا مگر از غیر اوغلا با مادر غیر اوغلا بس نداره. پس وهم همینطوری بیرونه. وقتی ما شک رو از تفسیر بیرون کردیم، وهم به طریق اولا بیرون میره. و مهم اینه که در اونجایی که وهم است چنار زنه و ما حکم رو در طرف زن اجرا میکنیم، دیگه معنی نداره در طرف وهم رو اجرا کنیم. دو تا حکم که نمیتونیم بکنیم، هم به این طرف هم به اون طرف. به یک طرف حکم میکنیم، اگر عاقل باشیم به طرف راجح حکم میکنیم. وقتی به طرف راجح حکم کردیم زن هست میشه. پس جز تقسیمات، جز اقسام تفسیر زن باید شمرده بشه. وهم مثلا از بحث بیرونه. نه این الان شما ببینید، شما الان با این بیانی که میکنید مورد حکم اونه که متعلق حکم خرج کردید. من وقتی مثلا فرض کنید میگم زید آمد یا زید نیامد، هر دوش احتمالی، یه وقت یقین دارم یه وقت یقین ندارم. اون وقتی که یقین دارم بین آمدن و نیامدن اگر ترجیحی نبود میشه زن. اگر یک طرف راضح بود اون طرف راضح میشه زن، اون طرف مجموع میشه و. یه وقت حکم میکنم به تساوی، این حکم تصدیق درست نمی کنه. این حکم اسم شک رو مجاز میکنه، یعنی بیان میکنه که مورد شک کجاست. حکم به آمدن زید و نیامدن زید تصدیقه، نه حکم به تساوی، یا حکم به روچان یا حکم به مرجویت. شما حکم به تساوی رو دارید تصدیق میگیرید، حکم به راجعیت رو، حکم به مرجویت رو دارید تصدیق میگیرید. این درسته، تصدیقه، این تصدیقه و یقینی هم هست. اونجایی که من شک دارم و امر پیشم متساوی، وقتی من حکم میکنم به تساوی یقین دارم به تساوی، یعنی به باطن خودم که مراجعه میکنم اینا هیچ روشانی نمیدن، پس به طور یقین حکم میکنم به تساوی. این اصلا یقین شک نیست، حکم به تساوی یقینه. حکم به آمدن زید و نیامدن زید ندارم، نه حکم به تساوی این دوتا ندارم، حکم به تساوی این دوتا دارم. و حکم هم یقینیه، یا اونجایی که آمدن زید رو ترجیح میدن بر نیامدنش، بازم حکم به رجحان آمدن، حکم به مرجوعیت نیامدن، هر دو یقینیه، اینا تصدیق یقینیه. اون خود آمدن تصدیق زنیه، خود نیامدن وهمیه، تصدیق نیست، وهمیه. ما الان بحثمون در آمدن و نیامدن زیده، نه در حکم به تساوی یا حکم به رجحان یا حکم مرجوعیت. این احکام که همشون همراه یقین هم که این الان مورد بحث ما نیست، اینا همشون یقینی هست. ما اون موردی رو که شک داریم بحث میکنیم، نه این که در مورد شک تساوی رو بحث کنیم. تساوی که هست، یقینه هست. در مورد زن رجحان هست، در مورد وهم مرجوعیت هست. حکمی که به این تساوی یا به راجحیت یا به مرجوعیت میکنیم حکم یقینی هست. این اصلا مورد بحث ما فعلا نیست. بحث ما در اونیست که همون مثالی که دارم، آمدن زید و نیامدن زید، اگه هر دو مساوی باشد شک هست، من تصدیقی ندارم. یعنی نه به آمدن زید تصدیق دارم با حکم میکنم، نه به نیامدنش. در وقتی که آمدنش راجح باشه من به آمدنش حکم میکنم و تصدیق میکنم، منطقه تصدیقم زنی هست، به نیامدنش اصلا حکم نمیکنم و تصدیقم نمیکنم. پس به هم تصدیق همراه تصدیق نیست، شک هم همراه تصدیق نیست. اونی که همراه تصدیقه فقط زن. این تقسیم اولی بود. تقسیم اولی فقط که این دایره به نفی اثبات شد. مقصد این بود که یک طرف کیش من راضی هست، یک طرف نقیص کیش من راضی هست. این مقصد قسم اینه، یا طرف دیگر را هم احتمال میدهم یا طرف دیگر احتمال نمیدهم. اگه طرف دیگر احتمال دادم زن درست میشه، اگر طرف دیگر احتمال ندادم جزم درست میشه. هر دوام تصدیق هم، از یکی تصدیق زنی به زن میخواست، یکی تصدیق جزم. زن میخواست که عرض میکنم در مقابل اون تصدیق میشه عرض کنم، چون زن یه وقتی آمه که شامل جهل مرکب و تقلید هم میشه، با اون تقلید جهل مرکب از اون جزمی هم. اما زن میخواست مقابل جزمه، شامل جزمی ها نمیشه. زن صرفش میگیم، اصلا جزم توش نیست. اون زن عام هم زن خاصی رو که فاقد جزم شامل میشه، هم تقلید و جهل مرتب رو که واجد جزم شامل میشه. اون یه زن دیگری، زن مطلقه. این زنی که الان داریم بحث میکنیم زن خاص است یا بفرمایید زن صرف است؟ این الان در مقابل جزم قرارش دادیم و در تقسیم اولی یکی از دو قسم دیدیمش. بله نه، زنی که در اصول گفته میشه میتونه یکی از اینه باشه، میتونه زن خاص باشه. اونجا زنی که گفته میشه زن خاصه در اصول. نه اونجا زنه، زن در اصول هم زنه. میگه شک داری حتی در استثاب، در استثاب میگه به حالت سابق از عمل کن در صداف شک. بعد میگه حتی اگر هم زن پیدا کردی بازم به همون یقین سابقت ادامه بده. این حتی اگر زن هم پیدا کردی از میشه زن با شک مختلف میبینه. اول میگه با شک یقین سابقت رو نفذ نکن، بعد میگه حتی اگر از مرحله شک گذشتی زن رو یک طرف پیدا کردی بازم حالت سابق رو رها نکن، یقین رو به یقین نفذ کن. اینه دیگه اگه بخوام دقیق حرف بزنیم نمیشه. از چرا میشه؟ حالا اونجایی که میخوام تسامح کنیم میگیم نه. حالا به زن اصولی کار نداریم. حالا این زنی که داریم بله، اگر زن اصولی شامل شک هم بشه با زنی که در اینجا میگیم فرق میکنه. اگر شامل نشه چه کار میکنه؟
شامل زنی
که نارو رفت نمیشه، قطع اون اطمینان بشه. بله، حالا اون اصطلاحات اصول ما در اینجا کار نداریم. اگر در ثابت بشه که قطع در اصول شامل 99 درصد بلکه شامل 80 درصد هم می شود، یعنی شامل اطمینان هم میشه که میشه، خب قطع اینجا فهم میکنه. زن اگه شامل شک بشه با زن اینجا فهم میکنه. الان ما زنی که در اینجا مسئله، یعنی در علم عقلی مسئله داریم تبدیل میکنه. خب این تقسیم اول روشن شد، پس معلوم شد. من مسئله رو تیکه تیکه عرض میکنم، یک سره تا آخر نمیگم. معلوم شد که ما شک رو نباید جز تصدیق به حساب بیاریم، این مطلب اول. و بعد هم معلوم شد که اونجایی که تصدیق داریم یکی از دو قسم اتفاق میفته، یا زن یا جز. زن هم زن خاصه، این زن رو دیگه تقسیم نمی کنیم. اما جز رو دو مرتبه تقسیم می کنیم، جز رو دو مرتبه تقسیم می کنیم که به اقسام سختی بسیم عرض می کنیم. که اقسام بعدی برای تصدیق درست میشه که اقسام ثانوی هست. عقل از شک المحض با الذی لا رجحان معه، که وصفه شک محض رو تعریف میکنه. این وصفیست که شک محض رو تبیین میکنه. شک محض شکیست که لا رجحان معه لأحد طرفه نقیف علی الآخر، یعنی با داشتن این شک رجحانی لأحد طرف نقیض علی الآخر نیست. علی الآخر متعلق به رجحانه، یعنی یک طرف نقیض رو بر دیگری رجحان نمیده با وجود شک محض. اگر شک محض موجود بود با وجود شک محض معهو، یعنی با وجود شک محض نمیتوانیم احد طرف نقیض رو رجحان دهیم علی الآخر. از شک کل محضی مبتدا یستلزم عدم الحکم خبر، شک محض مستلزم عدم حکمه. یعنی اونجایی که من شک محض داشته باشم حکم نمی کنم، نه به این طرف نقیض نه به اون طرف نقیض، چون برای روشن نیستش کدوم. فلا یقارن ما یوجد حکم فی، ضمیر لا یقارن به شک برمیاد. ما یوجد حکم فی عبارت از تصدیق خود خادی هم بعد میگه اهل تفسیر. این اهل تفسیر تفسیر ماست، تفسیر حکم نگیرید، تفسیر ما بگیرید. پس این شک نمیتواند مقارن باشد با تفسیری که در اون تفسیر حکم یافت میشود. نمیخواد بگه خود تفسیر حکمه، میگه در تصدیق حکم یافت میشه. پس این شک مقارنه با تصدیق نیست، یعنی از اقسام تصدیق است. مقارنه با ما یعنی با چیزی که، یعنی با تصدیقی که یوجد حکمون فیه، زمیر فیه به ما برمیگرده که همون تصدیقه. مقارن نمیشود شک با تصدیقی که در اون تصدیق حکم هست، چون در اینجا شما حکمی نمی کنید. چون حکمی نمی کنید پس تصدیقی که درش حکم هست تحقق پیدا نمی کنه. اگر تصدیق تحقق پیدا نکرد، این شک شما مقارنه با تصدیق نشده، یعنی از اقسام تصدیق نیست. بل یقارن ما یقابله، ضمیر یقابله برمی گرده به تصدیق، برمیگرده به تصدیق، یا برشید اون به ما. بلکه مقارن می شود، نه بل یقارن شک، ضمیر یقابله رو می کنم، ضمیر یقابله به تصدیق و به ما برمی گرده. بل یقارن اون شک چیزی را که مقابل تصدیق است، یا چیزی را که مقابل آن چیزی است که یوجد و فیه حکمان، ما یوجد و فیه حکمان همون تصدیق بکیده. به تعبیری میتونید بگید یقارن و این شک ما یقابل و تصدیق را، یا یقارن و ما یقابل و ما یوجد حکمان فیه را که همون تصدیقه. خب و ذالک اشاره به مای ما یقابل هو، یعنی اشاره به مقابل تصدیق. و ذالک یعنی اونی که مقابل تصدیق است و شک با او مقارنت پیدا می کند جهل بسیط است. جهل رو به دو قسم تقسیم می کند، یکی جهل بسیط، یکی جهل مرکب. جهل بسیط ندانستن است، همین. جهل مرکب ندانستن است و در حالی که خیال می کند می داند، چیزی رو نمی دونه ولی پیش خودش فکر میکنه که میدونه، پس به اون چیز جاهله، به جهل خودش هم جاهله. پس فکر میکنه عالمه دیگه، پس به جهل خودش هم جاهله. دو تا جهل داره، یه جهل به اون شی، یه جهل هم به جهل خودش. این میشه جهل مرکب. اما جهل بسیط اینه که فقط نمیدونه. الان هم داشت بگیم نمیدونی، میگه بله نمیدونم، یعنی به جهل خودش واقفه، آگاهه. اینطور نیست که به جهل خودش هم جاهل باشه، این میشه جهل بسیط. جهل بسیط نمیدونمه. ولی جهل مرکب اینه که میگه میدونم ولی در واقع نمیدونه. تصور رو نفی نمی کنیم. در این جزوه هایی که ما تصدیق رو برمی داریم، میگیم تصدیق نیست، در مورد شک، در مورد جهل بسیط، در این موارد که ما تصدیق رو برمی داریم، تصور رو که نفی نمی کنیم. بالاخره شما طرف این تصور شدی نتونستید حکم کنید، یا جاهلید به حکم نتونستید حکم کنید، چون شک دارید. جاهلید به حکم جهل بسیط دارید، از دو شک با جهل بسیط همراه هم با هم یکی میشه. ولی تصور رو نفی نمی کنیم، میشه تصور کنی طرف نیست. ما داریم حکم کنیم که تصدیق نداریم، نمیگیم تصور نفی. من یقارون ما یقابله و اون ما یقابله جهل بسیطه. پس شک مقارنه با جهل بسیطه، هر جا شک باشه جهل بسیطه و هر جا جهل بسیط باشه شک. خب از اینجا دیگه میخواد تصدیق طرح بشه و تقسیم بشه. ول حکم به طرف راجه، که میخوام حکم کنیم به طرف راجه، که دیگه از حالت شک بیرون آمدیم و میخوام تصدیق پیدا کنیم، تقسیم میشود اما و اما. اما ان یقارن هل حکم امتناع المرجوح، یا حکم به راجه رو مقارن میشود حکم به امتناع المرجوح. دو تا حکم داریم، یه حکم به این که راجه هست، یه حکم به این که مرجوح ممتنه نیست و ممکنه هم از که باشد. این یک قسم دیگه اولا یقارن خود، ولی قرآن تجویزه، تجویزه یا مقارنه با امتناع مطلوب، با مقارنه با خوش و امتناع مطلوب نیست، بلکه مقارنه است با تجویز این خوش، یعنی احتمال این خوش رو میدیم. پس میشود اولی اینطور شد، قسم اول که حکم به طرف راجع است و حکم به امتناع مطلوب، دومی اینطور شد حکم به طرف راجع است و حکم به تجویز مجبور. اولی رو میگیم جست، دومی رو میگیم زن خواست. چون زن خواست رو بعدن ما ترهش میکنیم، دوباره ترهش میکنیم، مثلا در ضمن زن عام، در ضمن زن مطلق، اینجا خیلی بهش کار نداریم. در اینجا میگیم که این زن یک قسم تصدیقه، یک قسم جزم، میگیم ول اول خوب الجازم، به ثانی که زن صرفه کاری نداریم، اگرچه اون هم یه نوع تصدیقه، تصدیق با درجه پایین، اما بهش فعلا کاری نداریم. ول اول خوب الجازم یعنی اونی که دو تا حکمه، یکی طرف راجه، یکی حکم رو امتناع مجروب، این روش میگیم تصدیق جازم. حالا تصدیق اجازه میخوام تقسیم کنیم که دیگه از این به بعد تقسیم اون تقسیم ثانوی میشه، چون تصدیق اجازه این داره تقسیم میشه. یا اگر زن خاص رو مثل مسلم تحت زن مطلق مندرج کردید، تقسیم تصدیق از همین حالا شده میشه. یعنی ما همون جزمی رو داریم بحث میکنیم، وقت جزمی دیگه شروع به بحث. البته خب اولی دقیقه تره، اولی چه اصلا داره جازم رو تقسیم میکنی، ول اول هوبل جازم و ثانی هوبل مزمون نسته، اولی جازم هست و دومی مزمون نسته، مزمون نسته هم دوشن شد. جازم رو تقسیم میکنی، تقسیم رو توجه کنید، باز دائره به نفع اثبات جازم یا درش اعتبار می شود مطابقت با واقع یا اعتبار نمی شود. نمیگیم یا مطابقت واقع هست یا نیست، اینو نمیگیم، میگیم یا اعتبار می شود مطابقت واقع یا اعتبار نمی شود. مثلا در جدل شما ملاحظه کنید از مسلمات استفاده میکنید، مسلماتش هست، کارم نداریم که مطابقت واقع هست یا مطابقت واقع نیست، فقط اونی که کار داریم اینه که باید خصف هم نمیشته باشه. پس در جدل ما از تصدیق استفاده میکنیم که خصممون قبول داره و معتبرم نیست مطابق واقع باشه یا نباشه. من چه مطابق واقع بدونم چه مخالف واقع بدونم، از این تصدیق استفاده میکنم و باش خصم رد میکنم. پس در بعضی تصدیقات واقع اعتبار نمیشه، مثل در تصدیقات، در مسلمات، در مسلمات اعتبار نمیشه که مطابقت با واقع داشته باشه، میتونه مطابق باشه میتونه نباشه، و برای منم مهم نیست چه مطابق باشه چه نباشه، همین اندازه که خصم من این رو پذیرفته من ازش استفاده میکنم. ولی در یک تصدیقات هست که اعتبار میشود مطابقت با واقع، مثلا پس که میخوام برهان اقامه کنم، نمیخوام جدل اقامه کنم، میخوام برهان اقامه کنم، در این صورت اعتبار میشه که این مقدمه که من میارم، قضیه که من میارم مطابق واقع باشه، این تصدیق مطابق واقع باشه. پس تصدیقا درست میشن، در بعضی تصدیقا اعتبار میشه مطابقت با واقع، حالا بعد که میبینیم توش نگاه میکنیم میبینیم یا مطابق واقع هست یا نیست، ولی بالاخره اعتبار میشه که باید مطابق واقع باشه. در بعضی اصلا معتبر نیست، چه باشه چه نباشه برای من مهم نیست. پس دو قسم تصدیق واسه باشه، تصدیق جازم، تصدیق جازم درست شد، یکی اونی که درش اعتبار می شود مطابقت واقع، یکی اونی که اعتبار نمی شود. اونی که اعتبار نمی شود تصدیق تسلیمی یا وضعی است که اونو مؤخرش می کنید، چهار پنج خط بعد می سراغش، و اونی که درش مطابقت واقع اعتبار می شود اونو الان فهم می کنید، اونو تقسیمش می کنید به یقین و جهل مرکب و تقسیم.
یعنی
که
جازم
اون خصم، توجه کنید من چی عرض کردم، خصم اون مسلم رو مطابق واقع میدونه، منی که دارم استفاده میکنم برام مهم نیست مطابق واقع بشه. توجه کنید من چی گفتم، نگفتم اون کلام مطابق واقع نیست، پیشی ریشتی پیش خصم مطابق واقعه. خصم این مقدمه رو که من دارم ازش استفاده میکنم و او مسلم گرفته، او مطابق واقعه میدونه، ولی منی که دارم ازش استفاده میکنم کاری به مطابقت واقعش ندارم. تصدیق او با تصدیق من فرق داره. تصدیق او درش اعتبار میشه مطابقت واقعه، تصدیق من درش اعتبار میشه و من تصدیق خودم دارم میشه. تصدیق او بعد که میریم در باره او بحث کنیم، تصدیق او یا تصدیق ظنیست یا تصدیق قطعیست یا تصدیق تقلیدیست یا جهل مرکبیست، هر کس پیش او اعتبار میشود مطابقت واقعه. او اصرار داره که این مقدمه مطابقه واقعه. حالا یا ظنن مطابقه واقعه میدونه یا جهل مرکبن یا یقینن یا تقلیدن، به هر جهت به هر جهت او مطابقه واقعه میدونه و من اون جزء تقسیمات جزء تصدیقات که درش مطابقت واقعه اعتبار میشه به حساب میارم. منی که دارم جدل رو اقامه میکنم، که میخوام خسارت کنم، من به این مقدمه که در این جدل اخذ کردم تصدیق دارم، اما نه تصدیقی که درش مطابقت واقع اعتبار میشود. جازمم چرا؟ نه منم به این جازمم، نه جازمم به این که این مطابق واقعه، جازمم به این که این قضیه هست، اینو میگم هست تا او رو رد کنم. بحث ما در تصدیق تسلیمیه. من با قید تسلیم جازمم، من با قید تسلیم جازمم. بله همینطوری نگاه کنی اصلا ممکنه منکرم باشم، تسلیم نداشته باشم، خلافش رو تسلیم کنم، اصلا ممکن باشم، منکر باشم، بازم بله ممکنه من منکر باشم، ولی با قید تسلیم جازمم. الان ما داریم تصدیق تسلیمی رو یا تصدیق وضعی رو میشیم، این انشالله بحثش میاد، درش مطابقت واقع اعتبار نمیشه. نمیخوام بگیم مطابقت واقع هست یا نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، و خود اون تسلیم کننده یعنی همون خاص خودش میگه مطابقت واقع. اما منی که قائسم، قائس یعنی اقامه قیاس میکنم، قیاس جدلی، منی که قائسم و اقامه قیاس میکنم، من تصدیق دارم به این مقدمه، اما تصدیق تسلیمی، یعنی اگه تسلیم رو بگیری تصدیق ندارم. با تسلیم چرا؟ با تسلیم داشت تصدیق دارم، یعنی او رو مسلم که گرفتم تصدیقش میکنه، با قید مسلم گرفتن بهش تصدیق میکنه. قید مسلم گرفتن یعنی اگه در مقابل این خصم نبودم نه تصدیق نمیشد. ولی الان داریم میگیم تصدیق تسلیمی، یعنی تصدیق با این قید. خب با این قید تصدیق هست، برای چی هست؟ برای منی که قیاس اقامه میکنم، نه برای خصم. برای خصم تصدیقیست که درش اعتبار میشه مطابقت واقع، و اون تصدیق خصم فعلا جزء بحث ما نیست، اون تو اون قسمت دیگه میفته. وقتی تصدیق میکنید تصدیق رو به تصدیقی که اعتبار میشود درش مطابقت واقع و تصدیقی که درش اعتبار نمیشود مطابقت واقع، اون تصدیق خصم میفته تو اون قسم اول، تصدیق من میفته تو این قسم دوم که تصدیق تسلیمی است. تصدیق خاص که تصدیق تسلیمی نیست، تصدیق اون تصدیق معمولیه. تصدیق من تصدیق تسلیمی است که درش اعتبار نمیشود مطابقت ما. پس این تقسیم دیگری است برای تصدیق، که تصدیق که جازم است، تصدیق جازم، یا این که درش اعتبار میشود مطابقت واقع، یا درش اعتبار نمیشود. اعتبار نمیشود از کدوم سه خط بعد میاد که تقسیمش میکنیم به تسلیم و بعد. اعتبار می شود مطابقت واقع رو الان مثلا میکنیم، یا یقین است یا تقلید است، یه جلمه چه می شود یه جازم باشه، اگه غیر جازم باشه که جلمه شد سمسید میاد. والجازم و اما ان یعتبر مطابقت حول الخارج، که الان تقسیمش رو شروع میکنیم، آلا یعتبر یا مطابقتش با خارج اعتبار نمیشه، که چهارتان خط بعد تقسیمش رو شروع میکنیم. هر دو قسم این تقسیم، هر دو مرتبه تقسیم میشن، هم قسم یعتبر مطابقت او خارج تقسیم میشه الان، هم لا یعتبر تقسیم میشه بعدن، هر دو قسمش تقسیم میشه. در خلاف تقسیم قبلی که جازمش داره تقسیم میشه، ثانیش بابل مزمون نصفی دیگه تقسیم نمیشه. در تقسیم قبلی یک قسم تقسیمش میکردیم، یک قسم دیگرش نار میکشتیم، اما در این تقسیم دوم هر دو قسم میخوان تقسیم کنیم. آفرینه تو برم. بعد چند خطی بعد و اما ما لا یوتبر فیه ذالک، این اما ما لا یوتبر اصل بر اون فعنه تو بره است. به جایی که بگه و این لم یوتبر که همه هنگ بشه با فعنه تو بره، گفته و اما ما لا یوتبر فیه ذالک که چاپن خط بعد میاد. الان ما داریم فعنه توبر را توبر را تقسیم میکنیم، یعنی جازمی که توجه کنید تصدیقی که جازم اولا تصدیقه، ثانیان جازمه، ثالثان درش مطابقت با واقع اعتبار شده. اینو داریم تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم دو تا، یا مطابق واقع هست یا نیست. این همش تقسیم همون داره به نفی اثبات داره میشه که تقسیم حاصل بشه. میگیم که یا مطابق اونی که اعتبار میشود مطابق واقع، یا مطابق واقع هم هست یا مطابق نیست. اگر مطابق نیست جهل مرکب، اگر مطابق هست دوباره تقسیم میکنه، اگر مطابق نیست دیگه تقسیمش نمیکنه، میشه جهل مرکب. درش اعتبار میشه مطابق واقع ولی مطابق واقع نیست، من خیال میکنم مطابق واقع، میشه جهل مرکب. تصدیق چنینی میشه جهل مرکب. اما اون میشه درش اعتبار میشه مطابقت واقع و مطابق واقع هم هست، اونو بعدا باز تقسیم میکنه. فعین توبر اگر اعتبار باشه مطابقت با واقع، فعین من یکون مطابقا اولا یکون، یا مطابق واقع هم هست علاوه بر اینکه اعتبار مطابقت میشود، یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق نباشد جهل مرکبه، و اگر مطابق باشد تقسیم میشه به تقسیم بعدی، بازم تقسیم دایره به وسیع اثبات. اگر مطابق باشد یا حاکم اونی که تصدیق میکنه، اونی که داره حکم میکنه، میتواند به خلافش حکم کند، یعنی تصدیقی که ثبات ندارد و قابل هست که زائل شود، لذا حاکم میتواند به خلافش حکم کند، یا نه نمیتواند به خلافش حکم کند، یعنی اصلا ثبات داره و هرگز زائل نمیشه که به حاکم اجازه بده در خلافش حکم کنه. این تقسیم رو دوباره تکرار میکنیم، تصدیق جازمی که درش اعتبار شود مطابقت واقعی و مطابق واقعی هم باشد، این چنین تصدیق با تمام این قیود یا دارای ثبات است یا دارای ثبات نیست، یعنی یا طوریست که حاکم و مصدق میتواند خلاف این حکمش را حکم کند ولو بعد از این که تصدیق از ظاهر شد، یا نمیتواند، یعنی تصدیق از ظاهر نمیشود. یکی از این دو حال پیش میاد، یکی ثبات، یکی عدم ثبات. اونی که عدم ثبات است اسمش میذاریم تقلید، اونی که ثبات دارد اسمش میذاریم یقین. خب حالا خوب توجه کنید که در حال این تیکر سوزه بدن بعد بقیه فرستن. ول اول یعنی اونی که مطابق واقع هست، اون تصدیق جازمی که درش مطابقت واقع شرط می شود و مطابق واقع هست، اونی که نیست یکیم جهر مرکبه، اونی که هست یا یمکنه للحاکم ان یحکم به خلافه، یا حاکم و مصدق می تواند به خلاف او حکم کند، یعنی اون تصدیقی است که ثبات ندارد و می تواند زائل شود و بعد از زوال حاکم به خلافش حکم کند، او لا یمکن، یا ممکن نیست که به خلافش حکم کنه، یعنی چنان ثبات دارد که زائل نمی شود و به حاکم اجازه نمی دهد که به خلافش حکم کند، او یک طرف را حکم کرده دیگه هم دست بر نمی داره. و این لم یمکن فهو الیقین. قسم اول تقلیده که اسمش نبرده، قسم دوم که ممکن نیست حکم به خلاف کنه بلکه ثبات داره اسمش یقینه. بله
مدرد یعنی ما خودتون که امتناع مردم داریم در قبل شد چطور در یکی از این شاخه‌هاش میگیم که امتناع یوم که نداریم خواهشون یک کام
اشکالتون خوبه ولی به عرایض بنده توجه نفرمایید. اشکالتون خوبه، من اشکال پیشنهاد میکنم و جواب میدم. میفرمایید ما داریم جازم رو تقسیم میکنیم، پس مقسم ما جازمه. جازم یعنی چی؟ یعنی اونی که مقارن باشد با حکم به امتناع مرجوح، یعنی در جازم ممتنع است من به خلاف و راجح حکم کنم. اصلا جازم منشون جازم معنیش اینه که به یک طرف حکم میکنم به طرف دیگه ممتنع حکم کنم. این معنی جازمه. بعد این جازم رو این تقسیم میکنیم، در یکی از تقسیماتش اینطور میگیم، در یکی از اقسامش اینطور میگیم یوم که نویل حاکم ان یحکم به خلافه. یحکم به خلافه که خراب شد دیگه، چون جزم اگر باشد ممکن نیست حکم به خلاف کنه، بلکه حکم امتناع میکنه. خلاف رو ممتنع میبینه، خلاف رو ممتنع میبینه، هیچ وقت حکم نمیکنه. چطور در یکی از اقسام جازم شما این قسم آوردید، مقسم میگه، مقسم داره چیزی رو تر میکنه که حکم به خلافش ممتنعه. در اقسام یک قسمی هست که حکم به خلاف جایزه. این چطوری جمع میشه؟ این اشکالش. جواب اینه که من دوبارم تکرار کردم وقتی توضیح میدادم مطلب رو، تکرار کردم، منظور این است که حکمی که به طرف راجح میکردن زائل شود، بعد اون وقت حکم به خلاف بیاید. اون جازم اینه که تا وقتی که حکم به طرف راجح میکنی ممتنع است حکم به طرف مجبور بکنی. اینجا ما داریم میگیم زائل شود اون حکم به طرف راجح، حکم به طرف راجح زائل شود اون وقت حکم به طرف مجبور بکنی. یعنی اونی که مرجوع میگیدی دیگه الان مرجوع نبینی، اونی که مرجوع میدید دیگه حالا مرجوع نبینی. شخص مقلد اینطوره، مقلد اول به یه طرف جزم داره، جزم داره یعنی ممتنع میده اون طرف مقابل رو. وقتی ما درش تشکیک کردیم همه دستگاه ادراکیش به هم میریزه، یعنی جزمش عوض میشه، جزمش این طرفی میشه. یعنی اون جزمی که به این طرف داشته حالا میده به این طرف، اون طرف مخالف رو ممتنع میدی حالا طرف مخالف رو راجح میبینه. اون اوضاع به هم میریزه. اگر اون اوضاع باقی بمونه که بله اشکال شما وارده، اگر اون اوضاع همونطور که بوده باقی بمونه، طرف راجع حکم کند، طرف مرجوع هم ممتنع ببینه، این در واقع ثبات داره در تصویر است و ما داریم قسمی رو بحث میکنیم که ثبات نداشته باشه تصویرش، این تصویر زائل بشه، یعنی اون حکم به طرف راجع زائل بشه، اون حکم به امتناع طرف مرجوع زائل بشه، هر دو زائل بشن، زائل بشه کار وارونه بشه، یعنی طرف راجع بشه مرجوع و ممتنع، طرف راجع طرف مرجوع بشه راجع و باطل. پس توجه شدیم که این قسم میتونیم در اقسام اون جازم قرار بودیم، اینتا قسمیست که موردش جابجا میشه، یعنی جازم بازم باقیه، اینتا جازمی که تعلق گرفته به این طرف حالا تعلق میره به این طرف، امتناعی که تعلق گرفته به اون طرف حالا تعلق میره به طرف دیگه، جابجا میشه، جز نظر نمیگه، جز جاش عوض میشه. ازا همیز تقسیم جازم هست، همیز که از اقسام جازم هست. نه مقلد جز میگره، چطور میتونی جز نداری؟ شیخ انصاری مثال داستان میگن، شیخ انصاری به یک کشاورزی میگه که خدا چند تاست، میگه یکی، میگه اگه شیخ، میگه حالا یادم نیست کی تقلید میکنی، یعنی میگه شیخ انصاری، میگه حالا اگه شیخ انصاری به تو گفت خدا دوتا چیکار میکنه، میگه با هم میبین دوتی کشم. یعنی با این که این آدمی که شاید دلیل نداشته باشه با این که خدا یکیست، ولی تقلید داشته باشه، ولی تقلیدش همراه با جزمه، چطور جزم این که شیخ انصاری را آدم بکشه ولی آدم این شخص تقلید برد؟ نه غالبا جزم دارن و دفاع می کنن. جزمی که نیست، شما دارید جزم را مرادخ یقین می گیرید، شما دارین جزم مورد یقین میگیرید. بله، اگر جزم، اگر جزم معنای یقین باشه حق با شماست، در تقریب یقین است. ولی جزمی که ما داریم میگیم بگیر، جزمی که طرف راجع روش میکنی و مرجع در ذهنت ممکنه، ولی ممکنه عوض بدل کنی ها، هنوز ثبات حقیقی رو نداری، پس یقین نیست. جزمه یعنی الان داری حکم میکنی، حکم یه طرف میکنی، خیالتان راحته، میگه همین است. ولی اگه کسی بیاد تشکیک کنه دست بر میداری.
ما حکم میکنیم رو میشینی که نماز رسن جمعه رو نماز بریم
مثلا حکم بخونیم،
ما
تو باید
کنم یه
حکم باشی کرده ما قبول میکنیم،
یعنی
حکم باشی نکرد، تصدیق میکنیم. نماز رو در اصلا واجه بالاخره مقلد تصدیق میکنه یا نمیکنه؟ مقلد اون مسئله ای که مستعد باش که تصدیق میکنه یا نمیکنه، یعنی شک داره، از شک داره که عمل نمیکنه، حتما تصدیق میکنه که عمل نمیکنه.
واجب باشه، واجب نباشه ما باید تصدیق
کنیم. این
زنی ما
باید بکنه، این مقلد این آقا جنوی من باید این جمعه دنبال درآمدی زدن، یعنی اصلا تصدیق نمیکنه. نه، شما جواب منو بدید. اون حالا اینجا دنبال براحت زنه هستیم، دنبال حکی این اون کار نداریم. ببینید الان این مقلد تصدیق میکنه این مسئله رو تصدیق نمیکنه. خب اگه تصدیق نکنه اصلا نمیتونه عمل کنه، نمیتونه عمل کنه. مثلا بهش گفتن فرض کن یه نماز دو رکعتی در فلان موقع واجبه، اینم تصدیق نشده، اصلا میتونه قصه قرآن کنه؟ میتونه قصه نماز بخونه؟ مثلا نمیتونه، نمیتونه، مگر اینکه میخواد ادا در بیاره. بله واقعا نمیتونه نماز بخونه. شما میگید میشه، بله میشه، هم زیباره میشه، دولا راست میشه، ولی نماز نیست. با این قیبی که الان هست مستعد میگه این دوره که نماز در فلان وقت واجبه، او هم تصدیق نکرده باید میشه به همین عنوان بخونه، به همین یاد میکنم. این در واقع، این در واقع چه واجب باشه چه نباشه معنیش اینه که من دارم ادای نماز در میارم، نه دارم ادای نماز در میارم. هیچ وقت مقلد اینه نمیشه. شما اگر میگه شما خود مستحدی، اگر مقلد میشید خود اونجای مقلدی میگوشتی میگید که ایش وقت نفع نمیده.
یه مقلدی
که تو حرف میگه میخوانی میگه که اینجا وقتی
طوری
بارد میگه نه این طوری بارد دو تا که هم میگه همین طوری
بارد میگه
دو تا که میگه طرف اطمان میگه، دو تا که داره فضا میگه. این به یه ضد داره عمل میکنه، مقلد اعتقاد داره یا نداره به حسن مستحده؟ اعتقاد هستید، اونجا اعتقادش که از اون میره. شما ببینید در این حرفاتون همه نشون میده که جزم مرادف یقین میده، همین فرماید مقلد یقین نداره. خب بله یقین نداره، من قبول دارم امتنه مرزی یعنی یقین از شاید این تقسیمش میکنیم. این همه افسانه که داریم میگیم برای همونه که حکم میکند به طرف راجع و حکم میکند به امتنه مرزی. این میشه جاتون وقت ما داریم تخصیمش میکنم، یکی از اقسامش یقینه، نه خودش مرادف یقین باشه. شما الان داریم جازم رو با یقین یکی میگید، بله اگه جازم رو نمانه یقین باشه مقلد جزم نداره، یعنی یقین نداره، ما هم همین نمیشه. ولی جازم رو به معنی مطلق میگید، همونتی که ما گرفتیم به یقین قرار تفسیرش نکنید. خب تقسیماتی که میخواستیم بکنیم تمام شد، اما در چه قسمی؟ در قسمی که یعتبر فیه موافقت واقع، در اون قسمی که لایعتبر همه وارد نشدیم، در اون قسمی که یعتبر تقسیم شدیم تمام شدیم. تمام شد. ببینید تقسیم رو نگاه کنید، سه تا تقسیم کردیم. در تقسیم اول گفتیم که گفتیم که به طرف راجح حکم میکند و مرجوح رو ممتنع میداند. از این تقسیم و یک قسم بود، یک قسمش هم طرف مقابل رو ممتنع نمیداند. از این تقسیم یه زنه صرف در آمد، یه جزم در آمد. ما دوباره جزم رو تقسیم کردیم، پس در تقسیمات بعد جزم مأخوذه. آمدیم گفتیم که این قید اول که جزمه معتبر شد، از تقسیم اول به دست آمد. بیاییم سراغ تقسیم دوم. در این جرم، این جازم، این جرم یا مسابقه واقع هست یا نیست. این تقسیم دوم بود. این تقسیم سومه. منطقه تقسیم دوم رو چون همه افسامش رسیم نکردیم فیران هستش کردیم که یا معتبر از درش مطابقت واقع یا معتبر نیست. اون فیران کارش نکردیم، آمدیم سراغ تقسیم سوم. در تقسیم سوم اینطور گفتیم یا مسابقه واقع هست یا نیست. نیستش رو گفتیم جهل مراشره، هستش رو میخوام تقسیم کنیم. پس ببینید یک قید از تقسیم اول در آوردیم که جزم است، قید دوم رو از تقسیم سوم دست آوردیم که مطابقت واقع است. این دو قید رو فعلا حفظ کنید. آمدیم سراغ تقسیم چهارم. در تقسیم چهارم گفتیم یا سواد دارد یا ندارد، البته با عبارت دیگری گفتیم یا حاکم میتواند حاکم به خلاف کند یا نمیتواند. خلاصش کردیم گفتیم یا سواد دارد یا ندارد. بعد گفتیم اگر سواد داشته باشد یقین است. ببینید دو قید از قبل داشتیم، از تقسیم قبل اول جزم، از تقسیم سوم مطابقت رو، از تقسیم چهارم سواد رو به دست آوردیم. این سه قید رو کنار هم گفتیم گفتیم یقین. یقین مشتمل بر سه قید، نه مشتمل بر یک قید. درست آخرین تقسیم رو ما گفت اگر سواد دارد یقین است، ولی یادتون باشه که تقسیمات قبل ما رو یواش یواش مقید کرد، حقیقت به ما بر ما تحمیل کرد. یکی گفت باید جزم باشه، یکی گفت باید مطابقت واقع باشه، آخر سه گفت ثبات باشه. پس ما در یقین سه تا قید رو اعتبار میکنیم، نه قید آخر رو که ثبات باشه. لذا ایشی میگه و یستجمع، یعنی یقین یستجمع و ثلاثت اشیا. سه چیز در یقین اعتبار میشه، سه تا قید در یقین اعتبار میشه. چون یقین حاصل تقسیم، حاصل این چهار تا تقسیم بود، نه حاصل تقسیم چهارم تنها، حاصل چهار تا تقسیم بود. پس تمام تقاسیم اگر قیدی را وارد کردن در یقین باید اخذ کنیم. این تقاسیم دیدید که قید جزم و اولی گفت، قید مطابقت سومی گفت، قید ثبات چهارمی گفت، همشون در این یک قید اعتبار میکنن. اون دومی قید اعتبار نشد، فقط گفت اعتبار شود مطابقت واقع. بعد وقتی گفتیم مطابقت واقع هست، یعنی در تقسیم سوم گفتیم مطابقت واقع هست، اون چرا که در تقسیم دوم اعتبار کردیم در ضمن همین مطابقت واقع اخذ کردیم. پس یه قید چهارم دیگه نیست. اون که حاصل از تقسیم دوم بود آمد تو تقسیم سوم، یه قید چهارم نیست. ما سه تا قید این یقین رو از سه تا تقسیم به دست آوردیم، هر تقسیم یک قید میگفت، پس یقین مستجمع سه قیده و یستجمع این یقین سه اشیا رو، یعنی سه قیده، الجزم یک، المطابقه یعنی المطابقه للواقع دو، از ثبات. خب همین تقسیم چهارمون تمومی نشده بودا، این معنیم کن للحاکم ان یحکم بخلافه او لا یمکن. این تقسیم بود، گفتیم فعن لم یوم که انفه و یقین، حالا میگیم به الام چن. این یه قسم دیگر همین تقسیم چهارم رو داریم تبدیل میکنیم، و این ام چن فهوبل جازم المطابق و غیر ثابت. غیر ثابت جازم است چون تقسیم اول میگفت جازم، مطابق است چون تقسیم سوم گفت مطابق، غیر ثابت است چون در تقسیم چهارم گفته شد غیر ثابت. که غیرها رو از همین تقاسیم گرفتیم، همونطور که در یقین گرفتیم. منطقه در یقین قید سوممون ثابت بود، در این یکی قید سوممون غیر ثابته. این اصطلاح هم میگیم تقلید، جازمی که مطابق باشد ولی ثابت نباشد، این میگیم تقلید. پس حکم دقت و اسم یا حکم دو قسم تقسیم چهارم روشن شد. یک قسمش گفتیم یقین، یک قسمش گفتیم جازم مطابق و غیر ثابت یا به تعبیر دیگه تقلید. البته چون تقلید همیشه این وضع رو نداره، یعنی جازم مطابق غیر ثابت نیست، بلکه باید اعتقاد جازم غیر مطابقه، لذا اسمش رو خواهی نبرده. یعنی این جازم مطابق ثابت غیر ثابت، جازم مطابق غیر ثابت همه جا تقلید نیست. یعنی تقلید اعم مرزینه، یه جاش جازم غیر مطابق غیر ثابته، لذا اسمش خارجه نبرده، اسم برش نزشته. ما تقلید گفتیم یعنی یکی از اقسام تقلید اینه، نه همه اقسام تقلید این باشه. خب مصنف دقت کنید در تمام خاده در تمام تقسیماتی که کرد اسم هر دو طرف رو گفت. تقسیم اول گفت الاول اول جازم و ثانی اول مدونسته. تقسیم دوم که عرض کردیم چون هنوز تشمیل نشده اسمش مشخص نیست، اسمش در تقاسیم بعدی مشخص میشه که الان یوتبر مطابقت بود خارج اسمایش روشن شد، لا یوتبر اسمایش بعدا روشن میشه که تشمیل از تو برد. اما تقسیم سوم که شد ایشون یکی از اقسام اسمش رو نبرد، گفت فعین اتوبر فعین ما ان یکون مطابقا او لا یکون، گفت ول اول شروع که تقسیم کرد ثانی نبود، اسم ثانی رو نبود، اولی اسم نداشت تقسیم شد اقسامش اسم پیدا شد، دومی که تقسیم نشد اسم داره، اسمش چیه حالا داره میگه ول جازم و غیر مطابق و ول جهر مارکن، جازم غیر مطابق که یعنی همون که در تقسیم سوم گفتیم اولا یکون که بعدن بعد از ول اول باید میگفتیم و ثانی و نگفتیم، اون جازم غیر مطابق جهر مارکن هست. تمام شد. پس همه اقسام الان گفته شد، زن خیف معلوم شد، جازم هم معلوم شد چون مقابل زن خیف. بعد جازم غیر مطابق اسمش شد جهر محکم، جازم مطابق باز دو قسم تقسیم شد، یا ثبات دارد یا ندارد. اگه ثابت نبود اسمشو گفتیم تقلید، ما گذاشتیم خواجه ندارد، اگر هم ثبات دارد اسمش شد یقین. پس سه چیز الان درست شد غیر از زن صرف، غیر از زن صرف سه چیز درست شد، یکی جهل مرکب، یکی تقلید، یکی هم یقین. هر سه هم از تصدیقاتی هستن که یعتبر درشون مطابقت واقع، یعتبر لا یعتبر اون تسلیمی و وضعیف که همین شروع نشد، همه اینا از قسم یعتبر فیه مطابقت واقع. این شد سه تا و در واقع اگه حساب کنیم میشه چهار تا. زن صرف هم اگه اضافه کنیم کنار جازم میشه چهار تا، یه زن صرف داریم چه تا جازم داریم، نظمه میشه چهار تا. سوال میشه که از این چهار تا چرا مثلا فقط دو توشو گفت، علمیان او زنیان، حالا تسلیمن وضعیان و تسلیمن که مال اون اخرام بعدیه، مال اون تصدیق جازم نیست که لا یعتبر درش مخالف موافقت واقع، مال اونه، هنوز روش نرسیدی که ببینیم مصنف اونجا کم گذاشته یا نذاشته. ولی در همین تقسیمی که الان ما اینجا به نتیجه رسوندیمش چهار قسم به دست آوردیم، یکی زن صرف بود، یکی یقین بود، یکی تقلید بود، یکی جهل مرکب بود، چهار تا تصدیق به دست آمد. چرا مصنف دو تا گفت؟ گفت علمیان و ظنیان. اینجاست که خواجه اون ظن عام رو یا ظن مطلق رو طرح میکنه، میگه ظن یه اطلاق دیگر هم دارد غیر ظن صرف که در اون اطلاق هم شامل ظن صرف میشود، هم شامل جهل مرکب میشود، هم شامل تقلید میشود، و مصنف از ظنیان این رو اراده کرده. پس هر چهار تاش رو در عبارتش آورده، علمیان یعنی همون یقینیان، ظنیان یعنی اون شکل دیگه، یعنی ظن خاص که همون ظن صرفه، یا جهل مرکب یا تقلید. پس مصنف چیزی کم نداشته از این تقسیم ها، از این اقسامی که ما تا حالا به دست آوردیم که در واقع چهار تا بودن، مصنف هیچ کدوم کم نکرده، هر چهار تا رو گفته. بله بله. نه تقلید غیر مطابق، بله تقلیدش نمیده، یعنی اون حکم جزمیش مطابق واقع نداشت.
استاد ما جهل مرکب و جازم غیر مطابق میگه،
بله. یه جایی پیش میاد که تقلید، نه تقلید با جهل مرکبیشی میشه، حکمی که مستحب داره با جهل مرکبیشی میشه، مستحب حکم واقع رو نمیدونسته و خودش هم نمیدونسته خلاف واقع داره حکم میکنه، فتوا داده میشه جهل مرکب. کار من میشه تقلید، کار مستحب جهل مرکبه، کار من میشه تقلید. من من جزم دارم، من مغلب جزم دارم، مطابقه واقع میبینم و سباق ندارم. اگر من حکم به مطابقت واقع بکنم، برای من هم جهل مرتب درست میشه، منافات نداره. برای مشتری که جهل مرتب هست، برای من هم جهل مرتب درست میشه. من همین هم از کردم که این قسم گاهی با جهل مرتب جمع میشه، لذا مرسم شد در یعنی تقلید ها اصطلاح گفتم، تقلید گاهی با جهل مرتب جمع میشه، لذا ما قسم سوم رو به خصوص تقلید نگفتیم، تو تقلید عامه، هم شامل این جازم مطابق غیر ثابت می شود، هم شامل جازم غیر مطابق غیر ثابت می شود که جهل مرتبه. چون تقلید شامل هر دو میشه، لذا خواجه اسم تقلید رو این جازم مطابق غیر ثابت نداشته. تقلید شامل جهل مرکب و این میشه هر دو. یک قسم تقلید جازم مطابق غیر ثابت هست، نه تقلید، به همین جهت خواجه اسم نداشته. نه نه جهاز همون جهاز همونی است که داریم، جهاز یعنی جهاز یعنی آرامش، آرامش به قول شما آرامش باطن، آرامش روان، یعنی دیگه حالش خوبه، یعنی فکر میکنه که دیگه رسید. این چیز هست، اون زن صرف باز گاهی از اوقات میبینید که درش یه خلالی هست، میگه فی نفسی شیء، یعنی هنوز دلم آروم نگرفته، ولی وقتی وارد جذب شد خیلی راحت میشه، ولی جهل مرتب میشه. این آرامش رو بگیم جذب، ولو یقینیست، یقینی که الان داریم میگیم ولی یقین منطقی، یقین فلسفی هست چیزشون. خب پس اشکال خواجه رو، اشکالی که می دن اینجا میشه جواب دادیم، اشکال این بود که چرا مصنف از بین این چهار تا تفسیر دو تاشو گفت، یکی علمیان یقینیان، یکی هم زمینیان رو گفت، چرا اون جهل مرتب و تقلید رو نگفت؟ البته من که میگم تقلید به خاطر اینکه مختصرتر باشه، ولی خودتون میدونید کلمه تقلید در اینجا تسامحه، به کار بردنش تسامحی توضیح دادم. من گاهی میگم تقلید به خاطر اینکه زودتر به مطلب توجه بدم، که زودتر خلاصه تر مطلب گفته بشه. چرا مصنف این چهارتا رو نگفت؟ جواب اینه که زمینیان مشتمل بر هفت‌ستاست و مصنف با همین کلمه زمینیان گفت. اینطور توجه داشته باشید که زمینیان در اینجا به معنی زمین صرف نیست، زمینیان به معنی زمین عامه. وقد یطلق الزن، این وقد یطلق الزن شروع به اون دفع دخل مرتبه، این اشکال بر مصنف وارد میشه، ما در این جواب میده. فقط یطلق الزن به ازاء الیقین، یا اینطور بخونید قد یطلق الزن به ازاء الیقین، هر دو جور برسان، زن به ازاء الیقین یا زن میشه به ازاء الیقین است، یطلق علیهما و علی المجنون صرف، علیهما یعنی بر جهل مرکب و تقلید و بر مضمون صرف، یعنی بر سه چیز اطلاق میشه. زن فقط یقین نیست، ازاء یقین یعنی مقابل یقینه، فقط یقین نیست، بقیه هست، یعنی هم زن صرف هست، هم جهل مرکب هست، هم تقلید هست. لخلوه ها، دقت کنید تعلیل رو، لخلوه های این، لخلوه این ستا، ادعا این بود که زنی که مقابل یقین است بر این ستا اطلاق می شود. دلیل اینه، زیرا که زن مقابل یقین است و این ستا هر سه از خصوصیات یقین خالی هست، پس مقابل یقین هست. دقیق نیست، دقیق داره اینجا. مدعا این بود که زن مقابل یقین بر این ستا اطلاق میشه، چرا بر این ستا اطلاق میشه؟ چون این ستا مقابل یقینه، مثل زن مقابل یقین. همونطور که زن مقابل یقین است، این ستا مقابل یقینه. چرا این ستا مقابل یقینه؟ چون خالی از خصوصیت یقینه، و چیزی که خالی از خصوصیت یقینه مقابل یقینه. و چون زن عام مقابل یقین است، این ستا با این بیانی که گفتیم مقابل یقینن، پس زن عام این ستا شامل میشه، یعنی منطبق بر این هست. بر این ستا حالا چرا این ستا مقابل یقین هست؟ چون اولی که چون زن نصف، حالا چون تقلید به این صورتی که خود خواهد گفته از خونه، چون تقلید یکی از قیود را ندارد، تقلیدی که از قیود را ندارد که ثبات است، و نداشتن یکی از قیود او را در مقابل یقین قرار میده، چون یقین نفسه رو داره، این یکیش رو نداره، چون یکی رو نداره مقابلی هست. جهن مراشب دو تا رو نداره، یکی ثبات رو، یکی هم مطابقت رو باقی. اما جزم داری از دو تا از خصوصیت یقین نداره، چون دو تا از خصوصیت یقین نداره پس مقابل یقین. اما زن صرف اون دیگه هیچ کدوم از این سه تا رو نداره، نه ثبات داره، نه مطابقت واقع داره، و نه هم جزم. هیچ کدوم از خصوصیت یقین نداره پس مقابل یقین. هر سه مقابل یقین هم، چون اینطور نیست که هر سه خصوصیت یقین رو داشته، هر ستا غیر یقین داشته باشه، بلکه یکیشون یکی رو نداره، یکیشون دوتا نداره، یکیشون ستا نداره، و فرق نمی کنه که یکی نداشته باشه، که ستا نداشته باشه، که دوتا نداشته باشه، بلاخره مقابل یقینه. پس هر سه مقابل یقین هم چون خالی هم، یا از ثبات خالی هم، یا از ثبات مطابقت خالی هم، یا از ثبات مطابقت جذب خالی هم. لخلوب با آینی لخلوب این ستا، این ستا یعنی بله؟ از سلاس هم نسکر کجا نمیشته؟ نه آشان خودتون میگرد این ستا جدک شدن، یعنی زمین مزمین صرف و اون دوتایی که مرجع زمین علیه ما بودن، یعنی جهل مرکب و جازم مطابق رسالت. یعنی خلوب به این ستا یا خالی هم از ثبات تنها، که همین خدا و از ثبات اون مقابل تقلید، مقابل یقین هم میده. اونی که خالی از ثبات کدومه؟ جازمه، مطابق ثابت شما اسمش تقلید داشت. او ان هو و ان المطابقه، یا این که خالیست از ثبات و از مطابقت با واقع که اسمش در مرکبه، یا خالیست ان هما یعنی از ثبات و مطابقت و انل جز که اسمش زن نیسته. این هر سه در مقابل یقینه. چرا؟ چون خصوصیات یقین رو نداره. عبارت خواجه رو توجه کنید، تقلید رو یعنی جازم مطابق غیر ثابت رو میگه از ثبات خالیه، درست، هیچ اشکالی نداره، انل ثبات اصلا همینطوری بود، جازم مطابق غیر ثابت از ثبات خالیه، این هست درست. جهل مرکب رو میگه انه یعنی از ثبات و از مطابقت خالیه، این هست درست نیست. جهل مرکب از مطابقت خالی است، ولی لازم نیست از ثبات خالی باشه. جهل مرکب ممکن ثبات داشته باشه، بعضی از جهل مرکبشون استوارن، محکمتر از اونه که بر یقینشون استوارن. پس در جهل مرکب لازم نیست که حتما ثبات هم نفی بشه، خلو و از ثبات اعتبار نمیشه، خلو و از مطابقت درست، خلو و از مطابقت در جهل مرکب درست، ولی از ثبات نه. همه جای ممکنه یه وقتی جهل مرکب از ثبات خالی باشه، ولی همه جایی نیست. این نمیشه به طور مطلق گفت انهو و ان المطابقت، بلکه گاهی انهوست و همیشه ان المطابقت، گاهی خالیست از ثبات و همیشه خالی از مطابقه. در زن صرف کی؟ زن صرف هم عبارت خاطر درست نیست، او انهما و عن الجذب، از ثبات و مطابقت و جذب خالی. خب بله زن سه ثبات توش نیست، جذب من توش نیست، ولی مطابقت یه وقت ممکنه باشه، یه وقت ممکنه من به یه چیزی زن سه داشته باشم اتفاقا مطابقه واقعا در بیا، پس چرا نفسی مطابقت میکنی؟ پس نفسی مطابقت هم در اینجا مناسب نیست. عبارت خواجه در این جا در اولینش ایرادی نداره، در دو تای دیگرش مشکل داره. بله در اینجا عبارت قطب راضی رو ما ترجیح میدیم، چه قطب راضی عبارت رو طوری آورده که این تسامح موجود در کلام مصنف این به خاطر درست نیست، عبارت قطب راضی میخونه لپادارت میگه که فرزنو قطب راضی داره، فرزنو اهم من الاقسام ثلاثه، زن مطلق رو داره، زن عام داره توضیح میده، فزنو اعم من الاقسام ثلاثه لانه اما ان لا یکون فیه الجزم، از اون طرف آمده، از اول از ثبات شروع نشده، از بالا آمده، خواجه از پایین رفت گفت ثبات نداره، بعد گفت ثبات و مطابقت نداره، بعد گفت ثبات و مطابقت جزم داره، از پایین رفت، این تراحات و تفصیل داشتیم، از تفصیل آخر شروع کرد، اون چه که در تقسیم آخر ارتباط رو بود ثبات بود، اون رفت کرد، بعد رفت این ثبات رو با اون که در تقسیم قبل که مطابقت بود ارتباط شده اون رفت کرد، رفت با قصد اون که در تقسیم اول وجود داشت جزم اونم رفت کرد. قطب راضی از بالا میاد، یعنی از همون تقسیم اول شروع میکنه، میگه این معلا یکون رو فیل جزم یا در اشیاز نیست، فاوت زن نسیم فقط میگه جزم نیست، نمیگه ثبات و مطابقت، به ثبات و مطابقتش کار نداره، فقط جزم نیست. خب این زنه صرف خب اگه مطابق باشه یا مطابق نباشه این مهم نیست، او یکون یعنی یکون و فیل جزم، باشه ما به اون کار نداریم، ببینیم مسکوت میذاریم، خواجه آمد نفی کرد چیزی را که نباید نفی میشه، قطب راضی مسکوت میذاره، میگه جزم نیست، ثبات هست که نیست بیان نمیکن، مطابقت هست که نیست بیان نمیکن، لذا اشکال وارد نمیشه در کسی که مسکوت گذاشته، اشکال وارد نمیشه در خواجه که داره نفی میکنه و نفیش به جا نیست، اشکال وارد میشه. ولی بلا کلام قطب راضی هم همه چیز نگفته، اما اونی که باید بگه گفته، اونم که باید مسکوت بذاره مسکوت بذاره. خب اینطور شد عبارتی قطب راضی. او گفتیم که اما لا یکون فیه الجزم فاوت زن و صرف، او یکون فیه الجزم ولا مطابقه، جزم درش هست مطابقت درش نیست، به ثبات هم کار نداره، ثبات و مسکوت گفتیم فاوت جهل و مرجع، هیچ ایراد درش وارد نمیشه، مگر اینکه بگید چرا درباره ثبات و عدم ثبات بحث نشده، هر کدوم مسکوت گوشن اشکال نیست، یعنی ایراد نیست. او یکونان فی یعنی جزم و مطابقت، یکونان فی ولا ثبات صحبه اعتقاد المغلط، این عبارت اعتقاد المغلط، اینو شما دقت بکنید، اون اشکالی که بر سلام خواجه وارد شدی بر سلام خود وارد نشد، به خود جوری توضیح داده که این اشکال وارد نشد. بعضی از حواشی قدس و کتاب شما و کتاب ما نداریم. اون اوائل کتاب دقت کردید دیدید که بسیاری از صفحات توش مثلا حاشیه نداشت، در حالی که اونجا قدس فوق العاده حاشیه داره مفصل، تو این کتاب چاپ سجلی نمیده، تو کتاب رحلی همش هست. بعضی از حواشی که قصد داره چه این کتاب ما در این صفحه ما نهید. ذهینه ازن، این ذهینه ازن اساس جواب اون دخل مقدره. ذهینه ازن ینقسم و ما یعتبر فیه مطابقتون، اون تصدیقی که درش مطابقت اعتبار میشه، مطابقت واقع، اونی که درش اعتبار و مطابقت نمیشه که تصدیق از صحبت بعدن بحث میشه، اونی که درش مطابقت و اعتبار میشه که طالب گفتیم، ینقسم به دو قسم، نه به چهار قسم. ینقسم الى یقین نزن، منقسم میشه به دو قسم، یکی یقینه که زن هین ازن، یعنی در این هنگامی که زن رو مطلق گرفتیم، نه زن نصف، نه زن خاص. اگر زن و زن خاص بگیریم اقسام میشه چهار تا. اگر زن و زن مطلق گرفتیم هینه زن، در این هنگام ما یعتبر و فیر مطابقت الخارج تقسیم میشود به دو قسم، یکی یقین یکی زن. و مثلا زن من این دو قسم گفته، مثلا به جای یقین گفته علم، گفته علمیان او زنیان. پس مثلا این دو قسم گفته مثل اینی که اون چهار قسم گفته بشه. چرا؟ چون ما اون چهار قسم در فرضی گفتیم که زن زن صرف و خاص باشد، مثلا این دو قسم در فرضی دارد میگوید که زن زن مصلح باشد. عدم مطابقت به درجه عدم مرتب اخذ عدم ثبات، در تقلید عدم ثبات
مثلا
جهل مرکب گاهی همراه ثبات نیست و گاهی همراه ثبات هست. اونجایی که همراه ثبات هست، اونجایی که همراه ثبات نیست، چرا همراه ثبات نیست؟ چون کشف خلاف میشود. در تقلید همراه ثبات نیست چون ایجاد تشکیک میشود. ممکنه جهتش فرق کنه. در جهل مرکب اونجایی که ثبات نیست خود ثبات نیست، در تقلید هم که مطلقا ثبات نیست، اما جهت ثبات نبودن فرق میکنه. در تقلید ثبات نیست، چرا؟ چون تشکیک حاصل میشه و طرف از اول مطلب رو محکم نشده، لذا وایا شکی میرفته. اما در جهل مرکب ثبات نیست چون کشف خلاف میشه، احتمال کشف خلاف میشه. جهت این که ثبات نیست فرق میکنه، ولی بالاخره در بعضی جهل مرکب ثبات نیست.
خود در بعد جنوارتها ثبات هست، در بعد تقلیدها که شما داستان این دارید ثبات هست،
در بعضی تقلیدها ثبات هست. نه، اگر شما در تقلیدی شک ایجاد کردید و دیدید هنوز ثبات هست، بدونید تقلید نیست، بدونید به درجه یقین رسیده، به درجه یقین رسیده. یه مقلدی جهت هست، مقلدی هر چی تشکیش میکنید دست بر میگیره، حتی مجتهد هم بهش میگه، مستحیل هم بهش میگه من اشتباه کردم، تا حالا این فتوا دادم، میگه نه همین الان اشتباه میکنی، چون اشتباه کردم تو درست گفتی. این معنی شده در درجه یقین بسه. حالا از کجا یقین پیدا شده کار نداریم، یه حرف دیگرش که یقین شده از جای درستی آمده یا از جای تعصب آمده، ممکنه از جای تعصب شما درسته، ولی بالاخره الان یقین داره. مقلدی که ثبات داره و به مشاهدش میگه اشتباه شدی، فتوا رو عوض کردی، همون اولی درست بود، این به یقین رسیده. منتها حالا یقین نیست که از طریق دلیل گرفته نشده، از طریق تعصب گرفته شده، از حد هست. اگر ثبات باشه دیگه یقینه. من وقتی نمی نداره بیاریم، ما نمیگیم حالا تقریبا اینطوره. ما ببینید اعتقاد مقلدی رو که ثبات نداره بریم. جمعاتون جهت
داریم تقریبا جهت داریم
هر دست داریم
سبار نداشتن هاشون بخواهد جهت
نه جزم یقین نگیرید و جزم یقین نگیرید در هر دو جزم داریم جزم من آم هم در جهن مرتب هم در تقلیل در هر دو جزم من آم داریم منطقه ها
خوشا بگم اونجا که سبات نیست بخواهد این جزم مثل مفتی با استمدار میشه با استمدار دیگه ازش بده اما توی جهن مرتب چون مفتی با دلیلن نمیشه بشه
اونا شیش تا دخالت نداره شما میتونه جزمه جاهل مرتب متکی بر یه دلیل باطله اما جزم مغلد متکی بر دلیل نیست جزم مغلد هم متکی بر دلیل یه قیاس تشکیل میده این حکم مغلد منه و هر چی حکم مغلد من باشه بر من باطله و واقعیت پس این هم واقعیت اونم قیاس تشکیل میده هر دوش مبتنی بر دلیله اونتا دلیل فرق میکنه اونم سازی مهم نیست این مبتنی بر دلیله ما فقط میخوام بگیم جزم هست جزم از کجا آمده نمیدونیم کاری نبگیم میخوام بگیم اینجا ثبات هست اینجا ثبات نیست از کجا آمده کار نداریم به کار ندیم نیست از کجا آمده فقط وجودش رو کار داریم این جزم هست این ثبات هست حالا از کجا آمده اینا فارغ هم بله ممکنه از جای مختلف بیاد اینا فارغ هم ولی این فارغ ها در بحث ما دخالت رو نداره
این عبارت خارج هم عبارت خارج هم تو که اینجا که مرحوم خارج هم تمرد که در جهل مرکب که غیب که ثابت بودن رو هم نفی میکنه واقعا در جهل مرکب نیست داره تو منتون باید که یمکن ان یحکم به خلافه این یمکن افتاد صفت خود اون طرف جازم نیست چون اگر صفت اون جازم باشه همین که احتمال و امکان بیاد اون امتناع حکم به طرف مرجوع از بین میاد این ممکن صفت خارج از اون صفت جازمه که مثلا شخص دیده ای باشه که بخواد به اون نگاه بکنه شخص دیده ای که به مرحله یقین رسیده میتونه این آقای مغلب یا این آقای که جهل مرکب داره ممکن یعنی ممکن هم بتونم باشه دلیل رو درست دقامه بکنم ولی تحصوبات رو کنار رو بگذاره و ایشون از اون یقین خودش بیرون بیاد یعنی این صفت ممکن برای جهل مرکب هم هست هیچ وقت جهل مرکب نمیتونه مثل یقین ثابت باشه این به اسم توی
دفعه کجا میگم ممکن داشت؟ ممکن تو تخمین شبون داشته بعد از جهل مرکب
دوستو بیدید ما برای ثبات و غیر ثبات صفتش می بود اینکه یمکن ان یحکم به خلافه برای کسی که جهل مرکب داره یمکن ان یحکم به خلافه چون واقعا به واقع نرسیده این در مورد جهل هیچ صفت بیرزن هم استاد شاید نظر خالی به این باشه بحث مطابقت و عدم مطابقت ما فقط توی جهت میده توی زمه سر بحث مطابقت و عدم مطابقت رو ما به اون معنا مطرح نمی کنیم چرا؟ چون که اصلا زم خود طرف هم احتمال رو میده که داره اشتباه میکنه یعنی وقتی که 70% میدونه مطابقه واقعه و 30% احتمال خلاف رو همه پس میدونیم ما در مورد زم هم اصلا بحث مطابقت و عدم مطابقت رو نفس بکنیم کلامی هم که قول داشت شما گفتید از بالا آمده پایین بالاخره اصلا این تقسیم حاصل رو آورده یا نگورده اگه این تقسیم حاصل رو آورده استاد وقتی که استاد داره نفی جزم میکنه وقتی که داره نفی جزم میکنه چون که جزم رو مقابل زن قرار داد وقتی نفی جزم میکنه تمامیش این شاخه‌های جزم رو هم نفی کرده وقتی هست که باز میگفته دیگه همون بس یعنی به صورت دلالت التزامی حرف خواجه رو داره
حرف خود که اصلا هیچ مشکلی جش نیست اما دفاعش شما از خارج کردید در مورد زن فرمودید که خود اون زان نصر احتمال عدم مطابقت میده ما به احتمال و عدم احتمال کار نداریم مطابق هست یا نیست خارج میگه که خالیش از مطابقت نه چه احتمال میده یا نمیده احتمالش میده بله ولی خواجه میگه در زمین صرف خلوب و از مطابقت هست خواهم از کنم گاهی نیست
خلوب و از مطابقت 100% هست شاید نظر خواجه این بشود خلوب و از مطابقت 100%
یعنی خلوب و از مطابقت یکی خودشان احتمالشو نده، یعنی خودشان به مطابقت قبول داشته باشه. این تعبیر مصنع خاضی اینه که زن صرف خالی از مطابقته، این کافی نیست، این کامل نیست. زن صرف خالی از مطابقت نیست، چون احتمال مطابقت چشه هست، یعنی ممکنه واقعا مطابق باشه، ولو این که من زان از حکم به مطابقت خالی هم. ولی اینو خاضی نگفته، گفته که خود این زن از مطابقت خالیه، من از حکم مطابقت خالیم، این حکم مطابقت نمی کنم، احتمال مطابقت میدم. ولی خالی نگفته زن خالی از حکم مطابقته، گفته زن خالی از مطابقت، از اشکال وارد میشه. اما در مسئله ثبات که فرمودید، عبارت خاطه این است که انهو به انهی مطابقه، من به عبارت کار دارم. شما رفتی تو تقسیم که یمکن للحاکم ان یحکم بخلافه، در اون یمکن للحاکم می فرمایید که یا ممکن است حاکم حکم کند یا ممکن نیست. اونجایی که ممکن نیست ثبات است، اونجایی که ممکن هست ثبات نیست، و در جهل مرکب ممکن هست پس ثبات میتواند نباشد. اینا حرفایی شما دادید. عبارت خارجی نگاه کنید، او انهو و ان المطابقه، انهو یعنی خلو و ان ثبات، زمیر انهو به ثبات برگردینده، اینطور عبارتی شونده خلو و ها این و ان ثبات بهده، و او انهو یعنی ان ثبات. دیگه اون یمکن اینا رو که شما دارید میارید نگورده. خارجی میگه یمکن، خارجی میگه که جهل مرکب خالیف از ثبات و از مطابقه، عبارتیشون اینه، بر ظاهر عبارتش اشکال وارد ما. اگه ثبات به معنای قبلی بگیرید، یا این عدم مطابقت رو مربوط به زن نکنید، مربوط به زان، به حکم زان کنید، خب بله یه تغییراتی درست میشه، تغییراتی درست میشه، ممکنه عبارت خاطر درست بشه، ولی این عبارت به همین صورتی که هست مورد اشکاله. ولی اگه بخوام توضیحش کنید، به جای ثبات شما اون یمکن و لا یمکن اینا رو بذارید، یه تفکری توش بکنید. به جای این که میگه مطابقت در زن لازم نیست، مطابقت زن از مطابقت خالی است، بگید زان از حکم مطابقت خالی است، و اینا بگید درست میشه، یهش به عبارت خاطر وارد نمیشه. ولی چون این کارا رو میکنید تصرف داره عبارت خاطر است، ظاهر عبارت اشکال داره. بله تصرف کنید اشکال داره، ممکنه شما یه نظر دیگه هم تصرف کنید اشکال بر طرف باشه، ولی ما داریم در ظاهر شبلا مثلا خارج اشکال میکنم. عبارت خودش مشکل نیست، چرا فرق داره؟ من همه فرقاش توضیح
دادم،
از بالا آمده بخواهیم، یکی یکی هم وقتی من توضیح میدادم الان رو تبیین کردم.
در زنی صرف گفته چی استاد؟ گفته که جهل نباشه،
عبارت شده باره بخونه، فجرانو هم من الاسوان سلاسل لعنه و این مال لایه کنه فیل جهل جهل. حالا ثبات مطابقت هست یا نیست؟
تمام اینها زیر مجموعه جهل بود در این تقسیم ها خواسته
دارم. بله وقتی جهل بود
ریشتر بذاری خمه
نه نه آم رو که بزنی خواست ما
ریشتر بذاریم، ما آم رو نزنیم
مخصن
جهل خودش زیر شاخه هایی داره، وقتی جهل ما میزنیم یعنی جهل ما تمام زیر شاخه هاش داره نمونه زن میشه، یعنی همون حرف خواهی میشه، یعنی به صورت التزامی استاد داره،
یعنی جهل متوجهش نسبت اینجا تو دیگه ساکته. شما دارید میگید جهل متوجهش هر سه اونجا اون دیگر هم برمیداره، چرا؟ چون نظر به تقسیم دارید میکنید، شما میگید ما جهل رو داریم تقسیم میکنید، که بله در تقسیم باشه همینطور، ولی خود جهل آیا برداشتنش مستلزم برداشتن ثبات اینا هست یا مستلزم نیست؟ میتونید بگید جهل رو برداشتیم ثبات هم برداشتیم؟ بله ثباتی که مربوط به جزم باشه برداشته شده، ولی ممکن از یه نهایی بگه ثبات بیاد، از یه نهایی مطابقت واقعی بیاد. قطب رازی به این دو قید توجه نداشته، این دو قید رو مسکوت گذاشته، چون مسکوت روشه اشکادش وارد نیست. اگه میخواست یه جور اشاره کنه، ولی اشاره التزامی که شما میفرمایید اشکاد در اینه وارد میشه، در قطب هم وارد میشه، اینطا قطب نسکوت گذاشته اشاره نشده، حتی اشاره التزامی رضا اشکال داشته میکنه. احتمال میدم خود قطب متوجه بوده که در اتفاق میکنه، عبارت داره عوض میکنه. عمدن داره عوض میکنه. حالا من الان یادم نیست که این اشکالم که تو ذهنم هست از حاشیه قطب خود قطب اینو گفته یا نگفته. بله اون حالا حاشیه که در این کتاب رحلی هست میگم الان من در اختیار میشه من فیلی نمیدونم که خود این اشکال هم قطب گفته یا نگفته. الان حال اشکال نگفته باشه اشکال وارده و بر خود قطب وارده. شاید هم حالا من باید مراجعه کنم که ببینم اشکال قطب گفته و بعد عبارت عوض کرده. اگه گفتم معلومه که خودشم متوجه مسئله بوده و همدن عبارت عوض کرده.